بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. موضوع ایران بدون روتوش. 22 مرداد ماه 1398 خرم آباد.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مردم شریف خرم آباد و یا دیگر عزیزانی که در جلسه حضور دارید، تبریک عرض میکنم عید سعید قربان و قدیر رو محضر شما. انشالله که زندگیتون پر از خیر و برکت و شادی و نعمت الهی باشه. اجازه بفرمایید بدون فوت وقت عرایزم رو شروع کنم و زیاد بیش از این وقت شما بزرگواران گرفته نشه. جلسه رو عنوانش گذاشتن ایران بدون روتوش، یعنی ایران بدون ماسمال، ایران واقعی، ایرانی که قراره واقعا اگر نقطه ضعفی داره بگیم، نقطه قوتی داره بگیم، راجب این قراره صحبت کنیم و خدمت شما بزرگواران و عزیزان باشیم. ببینید، ما 40 سال انقلاب کردیم و خواستیم یه حرف متفاوت تو دنیا بزنیم. از اولم یه لغمه خیلی بزرگی برداشتیم. نمیگم سنگ بزرگ نشونه نزدنه ها، نه، میخوام بگم ادعامون زیاد بوده. حالا تا چقدر بتونیم پرش کنیم؟ مثل یه نفر از همون اول میگه آقا ما میخوام یه دیپلمی بگیریم، بستمونه. یه نفر هست میگه نه آقا اصلا ما یه سواد خوندن نوشتن داشته باشیم، بستمونه، میخوام چیکار بیشتر از این. یکی هست از اول آقا من میخوام فوق دکترا بگیرم. ما یه همچین ادعایی کردیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینم بگم، از قضا یه کسی مثل من باید راجع به این مسئله حرف بزنه. دلیلش چیه؟ به خاطر اینکه این مهسا مطالعات میان رشته‌ایه. یعنی یه خورده باید اقتصاد بدونی، یه خورده مسئله امنیتی سر در بیاری، یه خورده مسئله سیاسی بدونی، یه خورده راجع به آخر زمان بدونی، راجع به مهدویت سر در بیاری که بتونیم وسط یه نظریه بدی که جامعیت داشته باشه. این که من به عنوان یه صهیونیست پژوه به شما میگم که واقعا در افتادن با صهیونیست تو دنیا واقعا کار سختی. هیچی جرئت نداره این کار انجام بده. رئیس جمهورای آمریکا جرئت نمیکنه علی صهیونیست حرف بزنه. شما دیدید دیگه، اینا میان برای رقابت با هم، برای رقابت با هم خدمت بیشتر به اسرائیل میکنن. ترامپ برخلاف خواست جامعه و تصمیم گیران آمریکا اومد سر کار. تمام تحلیل ها، تمام برنامه‌ریزی برای سرکار اومدن هیلاری کلینتون بود. بعد از یک سیاه‌پوست یک زن بعد رئیس جمهور میشد. کمان که این اتفاق هم افتاد، یعنی رأی هیلاری کلینتون 3 میلیون بیشتر شد. اما یه سیستم تخیلی این آمریکا رو دارن تو انتخاباتشون، کالج الکترال ها، کسی که رأی کمتر بیاره میتونه رئیس جمهور بشه. حتی امسال سالی که ترامپ رئیس جمهور شد، اینا اعتراض کردن گفتن سیستم رو جمع کنیم. یعنی چی؟ 3 میلیون هیلاری کلینتون بیشتر رأی آورده، 3-4 میلیون بعد رئیس جمهور یکی دیگه بشه. یعنی میخوام بگم که تمام برنامه‌هاشون، حتی داخل خودمون برخی از خبرگزاری‌های ما روزنامه پیروزی هیلاری کلینتون چاپ هم کردن، مثل خبر جنوب یا روزنامه شرق که اصلاً عکس اوباما و گذاشت پشترش هیلاری کلینتون بود، یعنی بعدی بود. این برنامه‌ریزی نه، اما خب ترامپ اومد سر کار. ترامپ برای اینکه تضمین کنه بخواد بمونه، دقت بفرمایید، داره کارهایی برای اسرائیل انجام میده که هیچ رئیس جمهوری تو آمریکا تا الان انجام نداده. یعنی برای موندن باید این تضمین رو بدن. حتی جورج بوش حاضر نشد بیت المقدس رو به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت بشناسه. ترامپ اومد سفارتش رو انتقال داد اونجا. جورج بوش حاضر نشد بلندی های جولان خاک اسرائیل اعلام کنه. ترامپ این کارو کرد. میدونه برای اینکه دور بعد یه داستانی مثل 88 خواهند داشت. میدونه که دموکرات ها شدیداً جلوش خواهند ایستاد و یک داستان هایی خواهد داشت. از الان شروع کردن. برای اینکه دموکرات ها رو آرومشون کنه، میدونه دموکرات ها یه بابایی دارن، یه رئیسی دارن به اسم صهیونیسم. باید بره انقدر باج بده تا اونا رو ساکت کنه. برای همین کارهای ترامپ داره برای اینا میکنه که هیچ کسی تا حالا نکرده. رئیس جمهورای آمریکا جلوی اسرائیل تا حالا وای نایستادن. کلینتون، شوهر همین هیلاری کلینتون، زمانی که رئیس جمهور بود، یه جا برگشت گفتش که آقا این فلسطینی‌ها هم یه حقی دارن. همین بالاخره اینا به عنوان آمریکا میخوان کشور عربی رو هم راضی نگه دارن دیگه. از کشور عربی دارن نفت میخرن، دارن به کشور عربی سلاح میفروشن، کالا میفروشن. بعد یه خورد اینا راضی نگه دارن، همش قربون میگه شما همیشه طرف اسرائیل رو میگیرید. یه جا برگشت خوب فلسطین یه نیمچه حقی هم دارن. سری ماجرای این زنی که تو دفترش کار میکرد مونیکا لیوینسکی رو آوردن بیرون که باش نزدیکی کرده و بیچارهش کردن کلینتون رو دیگه، یعنی به خاک سیانشونن. یا جورج بوش یه جا برگشت گفت اینا فلسطین رو که گرفتن دو تا بخش اجازه دادن فلسطین رو توش زندگی کنن، یکی نوار غزه که کرانه باختری، همونجا هم ول نکردن، تو همونجا هم شهرک میسازن، اینقدر اینا پدر سوختن. بعد جورج بوش گفت بابا لاغل کرانه باختری که اونجا شهرک ساختی تانک نبر اون تو دیگه، همینو گفت جورج بوش. رهبر صهیونیستای انجیلی اونجیلیکال‌های آمریکا یه نامه نوشت به جورج بوش، 1,000,000 نفر امضاش کردن، خیلی‌ها، که بار دیگه دفعه دوم به رأی نمیدیم. یعنی رأی ریاست جمهوری آمریکا منوط به اینه که صهیونیست‌ها بهش نگاه کنه. جورج بوش به 48 ساعت نکشید اومد عذرخواهی کرد. مارلین براندوی معروف، هنرپیشه معروف آمریکایی، یه روز ازش پرسیدن نظر در مورد هالیوود چیه؟ گفت هالیوود owned and run by the Jews. هالیوود مال یهودیاست و توسط یهودی‌ها اداره میشه. همینو گفت تا کافی بود 24 ساعته به غلط کردن بندازنش. اونم گفت من عذرخواهی میکنم اشتباه. واقعیت هم گفت چی فوش نداد. گفت هالیوود دست یهودیاست و توسط اونام اداره میشه. ایرادی داره؟ خب واقعیت دیگه. من میگم اکثریت کسایی که الان تو جمعیت نشسته مثلا لورن. خب واقعیت اینجاست که توهینی صورت نگرفتیم که هالیوود دست شما یهودیاست. با همین حرف، یعنی فوشی هم نداد، هیچی هم نگفت، گفتم باید بگه غلط کردم. اما گفت غلط کردم. صهیونیسم جهانی اینه. حالا هیچی هم جرات نداره جلوش وایسته. ما انقلاب که از همون روز اول گفتیم اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شه، هیچ غلطی هم نمی‌تونید بکنید. خیلی حرف گنده ایه. جدی میگم، مردم متوجه نیستن چه کار دارن می‌کنن. متوجه نیستن ما تنها کشوری هستیم که تو دنیا کاری کردیم که خاک اسرائیل موشک بخوره تو این سالهای اخیر، یا به واسطه فلسطینی‌ها که حمایت کردیم، یا به واسطه لبنانی‌ها حمایت کردیم، یا اخیراً که از سوریه زدیمشون. اینم به شما بگم، هی میگه اسرائیل اومد حمله کرد به پایگاه‌های نظامی ایران و فلان اینجور چیزا، اینا لاف در غریبیه ها. هر غلطی کرده خورده، شک نکنید پاسخه ایران به اسرائیل اصلاً کوتاهی و چشم‌پوشی نداره. هر غلطی انجام داده پاسخ درست حسابی خورده، مون تو بی سر صدا. خود اسرائیلی ها مثلا میگفتن زمانی که اینا حمله کردن تیفو رو زدن، اونجا چند تا شهید دادیم، واقعا پایگاه ما رو زدن. ایران جواب داد دیگه، 60 70 تا راکت زد به جاهایی زد که اینا تازه فهمیدن. عجب اشراف اطلاعاتی داره ایران که میدونه همچین جایی شما فلان سیستم ها رو بردید مستقر کردی. سریع از طریق پوتین به ما پیغام فرستادن، فکر کردن این همون حمله نهایی که ما بهشون وعده دادیم، میان میریزمتون دریا. کلی توسط پوتین به ما پیغام فرستادن آقا به خدا اشتباه شده، تو رو خدا نزنید، ادامه ندید فلان، به همان چیزا ما قول میدیم دیگه این کارا نکنیم فلان. ما 60 موشک زدیم عوض اونا رو درآوردیم، از تیفو رو دیگه باید این غلطو نمیکنید. این عجیبه برای مردم دنیا. شما تو این دنیا حق داری همه چیو زیر سوال ببری جز اینه، اون خدا نیست. واسه پیغمبر کاریکاتور بکش، فیلم طنز بساز، واسه مقدسات هر کثافت کاری دوست داری بکن، هر کثافت کاری آزادیه. تنها چیزی که تو دنیا آزاد نیست نقد صهیونیسمه. این خیلی جالبه. این شما اصلا حق نداری اسرائیل نقد کن. هر جای دنیا هر بل اسرائیل بزنی تو هلفتونی. تو آزادترین کشورها، تو فرانسه شما برو علیه صهیونیست شروع صحبت کردن، تو هلفتونی بدون شک. به سال نکشیده میچپونن تو زندون. باید بری زندون ها. شما حق داری همه چی تشکیک کنی، در مورد همه چی شک به وجود بیاری، بگی آقا خدا نیست، یا خدا گنده تر، خدا بالاتر، خدا وجود نداره. آقا راست راست بیاره چخ، آقای پیغمبر ها علکی نبودن، توهین کنی به پیامبر ها. حضرت عیسی اصلا اینجوری نمیشه بدونه پدر به دنیا بیاد، باباش یوسف نجار بوده، نمیدونم چی بوده فلان، حرفا که دارم میزنم. آقای کامرون یه فیلم سایه مستند ساخت، توش میگه حضرت عیسی پدر داشته، ازدواج هم کرده، بچه هم داشته. اینم قبل Temple of Jesus، معبد جیسس عیسی، بیاد نگاه کنید. ها میگم اینجای، اما یک نفر حق نداره از فقط این سوال بپرسه آیا واقعا 6,000,000 یهودی کشته شدن تو هولوکاست؟ نمیشه 5,999,000 تا بوده باشن.
یه غلط چه سوال پرسیدی؟ بیا برو هلوفتونی.
زندان داره ها. رسما زندان داره. تا حالا دیدید اصلا انگار یه تافته جدا بافته. هر جنایتی بخواد میتونه بکنه، هیچ کس حق نداره. کشوریه که تا الان مرزاشو مشخص نکرد. میدونید دیگه رژیم صهیونیستی مرزاشو مشخص نکرد. بهش میگم مرزات کجاست؟ میگه هر جا دلمون میخواد. به شما ربطی نداره. اجازه حمله کردن داره به کشورهای دیگه، هیچ کی حق نداره ازش سوال بپرسه. بمب اتم داره، هیچ کی حق نداره. ما نمیذارن خودمون غنی‌سازی انجام بدیم. بمب اتم داره، هیچ کی حق نداره بپرسه. این نشون میده که کسایی دارن دنیا رو میچرخونن که همینان، همین صهیونیست، بانک‌های دنیا، اقتصاد دنیا و دولت‌های دنیا دست ایناست. یعنی دولت کشورهای قدرت مثل آمریکا برای اینها حمله می‌کنند. یعنی کافی فقط به آمریکا بگن صهیونیست که به این کشور حمله کن، چشم. به آمریکا گفتن به عراق حمله کن، ما شرق ایران رو می‌خوایم. غرب ایران رو می‌خوایم. به افغانستان هم که شرق ایران رو می‌خوایم. بهانه 11 سپتامبر، سریع حمله کنید. چشم. آقا تو عراق سلاح کشتاره، افغانستان که به خاطر اینکه بن لادن زده اون برج تجارت جهانی رو به قولی آورده پایین، به افغانستان اونجا حمله می‌کنیم. خب اینا که سعودی بودن 15 تاشون، به عربستان سعودی بودن حمله کنی، به افغانستان چرا؟ نه دوست داری به این حمله کنیم. باش خب تموش. عراق چرا حمله کردید؟ سلاح کشتار جمعی داره. حمله کرد. خب این سلاح کشتار جمعی حمله کرد، 1,200,000 نفر تو الان کشتید. تو عراق از موقعی که شما رفتید. سلاح کشتار جمعی یه دونه فشنگ به ما نشون میده. پیدا نکردید. کالین پاول گفتی گفتش که وزیر دفاعشون بود، گفت سلاح کشتار جمعی داره. گفت آقا چی شد؟ او پیدا نکردیم. آ 1,200,000 نفر آدم کشتن. به داره ما شرق و غرب ایران رو باید میگرفتیم. تمام. خیلی ما گنده ایم. همون روز اول گفتیم که غلط کردی، تو نباید باشی. از صفحه روزگار باید رم افشی. قده سرطانی هستیم، یه سطل ما بریزیم تو رو سیل برده. و تنها کسایی که داریم میزنیمشون ماییم. هیچی جرأت نداریم. همه کشور عربی غلاف کردن. همه ترس. شما دیدید دیگه هی هر روز سفرهای کشور اسلام چیز رژیم صهیونیستی دعوت میکنن، نمایشگاه میذارن، وزیر گردشگریشون رو میارن، هی میخوان رابطه پنهانی دارن، میخوان علنیش کنن. هیچ کی جرأت نداره. مصریا 8 ماه بدبختای انقلاب کردن، 8 ماه رفتن. ما چجوری سفارت آمریکا ریختیم گرفتیم؟ اینا ریختن سفارت جو اسرائیل گرفتن. 8 ماه بیشتر دووم نیورد. الان که میدونید دیگه، همین آقای سیسی که الان رئیس جمهور مصر یهودیه. میشه مادرش معروفه به یهودی بودنه. ادی کوهن توییت زد براش. ما افتخار میکنیم که یکی از یهودی ها رئیس جمهوره. تموم. یعنی موتور مصر رو آوردن پایین. پرچم اسرائیل آتیش زدی. سفارت ما رو گرفتی. مرسی یه کاری میکنیم تو زندون جون بدی. تو زندون تو دادگاه سکته کرد مرد. غلط اضافه کردید. اینو شما بگم. این اراده الهی بر اینه که اینها به واسطه شیعیان امیرالمومنین نابود خواهند شد. ببین پیشگویای خودشونه، خودمونه، شیعه ها، سنی ها همه میگن. میگه مردمی از خراسان بلند میشن پاشون میرسه به دمشق و یقولون، وقتی دارن حرف میزنن عربی حرف میزنن، عبارت عربیه دیگه، عبارت عربیه تو ملام فتنه. میگه وقتی یقولون دارن با هم حرف میزنن، این تیکش به یه زبون دیگه است. این تیکه روایت، مثلا من میگم که آقا مثلا فلانی برگشت گفت مثلا آی ام رایفی پور، این تیکش مثلا انگلیسی بگم، این تیکه روایت به زبان میگه و یقولون، اینا میرسن اونجا بکش بکش، این تیکش فارسیه. میگه میرسن تا دمشق یا بزن بکشیش به دست سوخته رو بکشون، میگه بکش بکش میگن. خب بیا اینا دارن تو کتاب حزقیال نبیشون دارن، کتاب تثنیه با 28 دارن. میگن زمانی که شما دیوارهای بلند دور خودتون ترسیم کردید، مردمی از اقصای زمین از نقطه دور که زبانشان را نمیدانید مانند عقاب بر سرتان فرود خواهند آمد. خودشون میگن اینا ایرانی. کتاب حزقیال یک کتاب اینا دارن، توی پیشگویی‌هاشون اینه که اونایی که حمله میکنن رو پیشونیشون علامت دارن. زمانی که جنگ شروع شد سربند مد نبود که، برای اولین بار تو جنگ ما سربند مد شد. من پیگیری کردم این بین نظرستم، مطمئن نیستم اما این دارم میگم. ظاهرا یه نفر اون تبلیغات جنگ، اداره تبلیغات جنگ کردیم، بچه‌ها سردرد میگیره. بعد این میگه که آقا بیا یه بسم الله الرحمن الرحیم بنویسم روی پارچه، خطش خوب بوده، بنویس بذار رو سرت سردردت خوب بشه. وقتی مینویسه میگه چقدر قشنگه، بذار یه یازهرا هم بنویسیم، یا حسین هم بنویسیم، یا صاحب ازان مود میشه. زمانی که بچه‌ها داشتن اعزام میکردن جبهه، این شنود ایناسا، شنود یکی از همین یهودیای ایرانیه، کسی که شنود انجام داده بر من تعریف میکرد. بازنشست شده، یه روز ما ریزا پیدا کرد، گفتش که آقا بیا بعد بهت بگم. من با یه واسطه دارم براتون تعریف میکنم. اینا دارم میشنوید شما. خدمت شما عرض بکنم، برگشت گفتش که اینا وقتی حالا این سربند چیز میشه، داشتن اعزام میکردن، اینا که میبینن میگن یا خدا این همون پیشگوییاست که بر پیشانیشون هم علامت دارن. تماس میگیره از ایران، یکیشون زنگ میزنه به اونور آب، میگه فلانی بدبخت شدیم رفت، این همین پیشگویی های حزقیال نبی است. میگه چیه؟ میگه نگاه کن کانالیه که ایران داره کسایی رو نشون میده مثلا اینطوری هست. جالب او هم تو پاسخ میگه که نترس، تو پیشگویی ها اومدین تا پایتخت ما رو محاصره میکنن، اما تو پیشگویی ها نیومده میگیرن. بو یکی میگه بابا خب شاید هم بگیرن، ننوشتن اونجا هم نگفتن حتما نمیگیرن. خب به خودشون تربیتش کلی هم فوش داده، فوشای هر چی خودش لایقه به رزمندای ما داده. یعنی از همون روز اول سال 59 60 این داستان اینا دارن. الانم نگاه کنید اصل درگیری ما با اسرائیله. اصلا آمریکا میگه که من با تو درگیرم چون تو با اسرائیل مشکل داری. و اینه اونا نه با نفت ما داستان دارن، نه با نماز خوندن ما، نه با روزه گرفتن، همینا کسای دیگه هم دارن. عربستان نفت، اصلا آمریکایی‌ها میگن ما نفتتون رو دیگه نمیخریم، کسی دیگه نفت نخره از ایران. ما مردم باید بدونن تو چه راهی قدم برداشتن، بدونن چه ادعای گنده‌ای کردن و تا الانم پیش اومدن دیگه. به نگاه کن من کاری ندارم. تا ما انقلاب کردیم گفتن سری اینا رو درگیر یه جنگ 8 ساله کنید که اینا چی بشن؟ تضعیف بشن فلان. عراق انداختن به جون ما. خدا گفت اه برای اینا مکر کردید، یه کاری میکنم خودتون عراق بدید به اینا. شد یا نشد؟ گفتن خب نشد، خطرناک. سوریه رو میزنیم بعد از عراق، اینا دیگه بعد برسن به اسرائیل به واسطه چی؟ سوریه دیگه. سوریه رو میزنیم دست اینا نفسه. اومدن داعش درست کردن. خدا گفت اه یه کاری میکنم سوریه رو خودتون بدید دست اینا. کرد یا نکرد؟ والله مرز جولانی. تمام درخواست رژیم صهیونیستی این بود از ما که ایرانی ها نه از مثلا فلان کیلومتری 20 کیلومتری به مرز جولان نزدیکتر نشن. همین الان هم خودشون اونا میگن، من تایید نمیکنم، اونا میگن به من ربطی نداره، فردا بی رایفی پور گفتم فلان. اونا میگن که الان ایرانی ها لبه مرزم حضور دارن با یونیفرم یه جای دیگه. خب ما الان اصلا دغدغمون دیگه بحث رژیم صهیونیستی نیست. روزی هم جنگ بشه اصلا ما لازمی نداره اقدام بکنیم. حزب الله کافیه برای رژیم صهیونیستی. اینو شما بگم، خود صهیونیستا میگن حزب الله بیش از 80 تا 90 هزار موشک داره. شما دیدید سید حسن نصرالله اخیرا سخنرانی که کرد، چون اینا برداشت این بود که اینا میخوان حمله کنن به ایران، گفت بهتون بفهمونم دست به ایران بزنید من اینجا نیست اینجا بیکار بشینم. من حزب الله لبنان برای سوریه وارد جنگ شدم، ایران که جا خود داره، نحن محافظت من محافظات ایران، ما یه استان از استانهای ایرانیم. این نبود شما به خوزستان حمله کنید لرستان بشینه نگاه کنه، به خوزستان حمله کنید آذربایجان نگاه کنه، به خوزستان حمله کنید خراسان نگاه کنه، همه استانا اومدن. ما هم اینجوریه بهتون بگم. بعد شروع کردن نشونات، گفت ببین اینجا جنوبی ترین شهرشون ایلات، ما الان موشکای داریم که این جنوبی ترین شهرشون رو میتونیم بزنیم. ببین اینا منابع آمونیاکشونه، آمونیاک رو میدونی که این بزنی چی میشه دیگه، همه میشن جاذبه توریستی اونجا، همه یخ میزنن. خب خب اینا منابع آمونیاک حیفا رو اینجوری میزنیم، تلاویم اینجوری میزنیم. وقتی عکس رو آورد بالا، زیر همه این عکس ها اون ته عمدن یادم رسانه‌ای صدا سن است، عمدن یه عکس از رهبر انقلاب بود که گفت ببین ما ادامه اوییم اینجا و فرمانمون از او میگیریم، دست دست با خطا نکن. تمام دشمنیایی هم که دارم با ایران، تو داخلم آدم دارم، تعارفم قبل اینم داشتم، بعد اینم خواهم داشت. تعارف نیست، نفوذه. همین پرونده محیط زیستی ها، پرونده محیط زیستی ها، آقا کاشف احمد استاد دانشگاه امام صادق ما، سه نسل یهودیان خبر نداریم، تقیه کردن، فیلم بازی کردن. آقا مراد طاهباز بررسی صورت گرفتن تو آمریکا، پرونده داره، اسم پروندهش چیه؟ شکایت قضایی شده ازش، اطلاعات آشکار اینها، اطلاعات پنهان نیست. مراد مش طاهباز به بهانه مجزیست دنبال چی بودن؟ به بهانه پیدا کردن یوسپلنگ تو بیابونا، پایگاه موشکی ما رو پیدا کن. دوربینه داشتن 50 کیلومتر زوم داشت، هر جا رو میخواستن بررسی کنن، به بهانه دلفین زیر دریای سفار بررسی کنن و قایقای تون رو.
به بهانه مرجان زیر دریایی، به بهانه دلفین قایقا، به بهانه یوز پلنگ نقاط موشکی. شروع می‌کردن شناسایی کردن با جی پی اس می‌فرستن که اگه روز حمله شد اول اونا نقاط موشکی ما رو بزنن، چون ما می‌خوایم بزنیم دیگه. ما موشکامون 10 دقیقه فاصله داره تا تل آویف از لحظه شلیک، سرعتش بالاست. این 10 دقیقه رو می‌خواستن بگیرن که همون اول بزنن اصل جون ایرانو بگیرن، جای پدافندی موشکی ما رو بزنن، بعد دیگه ما نتونیم بگیم حالا اسرائیل هم دور از ایران دیگه کاری نمی‌تونن بکنن. صدا حسن رسول الله اومد اینو گفت دیگه، گفت ببین شما خب او ازتون دوره، من که بخ گوشتم. همین اخیراً بزرگترین معضل رژیم صهیونیستی تونلای حزب الله بود. اینا دیوونه شده بودن تو جنگ 33 روزه. میگفتن ما با اشباح میجنگیم، با روح داریم میجنگیم. اینا تونل زده بودن، چون لو رفته تو گذشته وینوگرادم هست. خب؟ چون لو رفته دارم میگم. تونل زده بودن این گروه مثلا اسرائیلی که میومدن اونجا شروع میکردن رفتن، یکی از این رزمنده حزب الله با لباس خود همین اسرائیلی به اون گروه اضافه میشد. از تو تونل. میاد پشت سرشون. اونم تا دیدی دیگه فقط چشاشون بیرونه، نمیدونستن ببینن کیه. این میدونست جز خودش همه رو باید بکشه، اما اونا نمیدونستن کیو باید بکشن. نمی چی شد پدرشونو در اومد، گفت ما با اشباح داریم میجنگیم، یکی از خودم داره به خودم تیر میزنه. یعنی ابتکارات جنگی عجیب غریب. یا تانک مرکابا وقتی شما بهش موشک شلیک میکنی تشخیص میده موشک، یه موج الکترومغناطیسی میفرسته چاشنی سر موشک رو فعال میکنه، موشک تو هوا میترکه. اصلا نمیشه زدش بودن که مرکابا رو. یعنی اسرائیلی میشست توش هم که فقط میرفت جلو، موشک هم که بهش میزدن میزد، موجودات زنده رو تشخیص میداد، پیدا میکرد میزدشون. حزب الله اینا رو میزد. اینا دیوونه شده بودن، میگفتن چجوری این داره میزنه. خدا بیامرزه شهید ربیع قصیر رو. ربیع قصیر تو 33 روزه شهید شد جنگ تموز. این 12 تا تانک مرکابا زد با جاسوسایی که دارن خونه‌شو پیدا کردن. زنش ایرانی بود. میگن ازدواج عجیب غریبی داشتن آدم دیگه. نفت کرد از ایران زن بگیره. یه لاری بود، لاریا خیلی میرن کشور دیگه. که مدت آفریقا بودن. چون چه کسب و کاری داشتن، این دوستش از اینا ازدواج زن بگیره. بعد اون خانواده هم اینا استخاره کرده بودن، بعد اومد اون خانواده هم دختر نمیدادن. میگفتن چون تو حزب الله ممکنه علت شهید چه؟ کلاس می‌ذاشتن دیگه. خانواده ایرانی ان دیگه. بعد خدمت شما عرض بکنم، این ما حرم امام رضا. اومد از امام رضا درخواست کرد ماجرا درست بشه. سید حسن نصرالله گفتش که استخارهشون بعد اومده یه صدقه سنگینی بدید دوباره. شب رهبر انقلاب تو خواب دیده بود که بهش داره انگشتر میده. گفت تعبیرش اینه که دختر به ما میدن. این خانواده راضی شدن. مستندش ساخته شده. مادرش، مادر خانمش که ایرانیه داره صحبت میکنه تو همون لبنان. میگه یه روز از خواب بیدار شد 12 تا مرکابا زد. این خیلی عجیب. میگه از خواب بیدار شد میگفت ربی خیلی مرد بود. خیلی مثلا تو دیگه نظامی بود دیگه، وقت نداش بهش کار خونه انجام بده. یه صبح بیدار شد گفتش آ امروز صبحونه رو من آماده میکنم، ظرفای صبحونه رو من میشورم. تو ظرف بشوری بی خیال بابا چی شده؟ گفت نه امروز تموم کار. و چی شد؟ گفت میخوام به همه آرزوهاتون برسه. یکی از آرزوهاتون این بود من ظرف بشورم. نمیخوام ناکامه. آقا چی شده؟ گفت من دیشب مولام امیرالمومنین تو خواب دیدم. اومده بهم گفته فرموده که یا ربی عجل. ربی بودو. ان حور العين في انتظارك حور العين منتظره ان ابواب الجنه لك مفتوحه دروی بهش برات باز شده منتظرتم امروز میای پیشم. خود تموم کار. میگه ظرفای صبحونه رو شست و آماده کرد و سوار ماشین شدن با خانمش زدن بیرون. این پهپاد اسرائیلی خونه‌شو پیدا کرده بودن، ردشو زد به این همونی اون مرکابای ما رو میزنه، موشک زدن وسط ماشینش با خانمش شهید شد. این جوری حماسه شیر بچه های انقلاب اسلامی که انقلاب اسلامی نگه باید ایران، که انقلاب اسلامی از ایران شروع شد، گلدونش ایران بود، باغچش ایران بود، درخت اینجا کاشتن، اما شاخهاش الان تناور شده. امروز شاخهاش تو سوریه است، تو افغانستان، تو عراق، تو پاکستان، تو نیجریه است. نمی‌بینید 24 میلیون شیعه درست کرده یه نفر با یه عبا و قبای سیاه‌پوست بلند شده رفته اونجا، 6 تا پسرشو کشتن، چششو کور کردن، سم وارد بدنش کردن، تمام دندوناش سیاه شده. هر که در این بعض مقرب‌تر است جامعه بلا بیشترش میدن. 24 میلیون شیعه درست کردی، زندگیت میخوای امام حسینی باشه، باید ابو شهید باشی، ابو شهدا باشی، برسی به این. 6 تا پسرشو کشتن. بعد میدین چی میگه دیگه؟ میگه که ما سیاه‌پوستا، ما نیجریه‌ای‌ها تو کربلا دنبال یه آدم میگشتن رسیدن به جون غلام سیاه امام حسین، یا ما اونیم. این کربلا ببین چه، برای هر کسی یه مابعضایی داره، بچه 6 ماه تا پیرمرد 90 ساله، برای کسی یه مابعضایی داره، میگه مابعضای خودش اونجا پیدا میکنه. اینه ادبیات انقلاب اسلامی. پس تعجب نکنید اگه از درون با ما بجنگن. تو درون هم آدم دارن، نفوس هست، همیشه بوده. من بارها بهم سخنرانی نفوذ کرج منو گوش کنید، سخنرانی نفوذ رشت منو گوش کنید. من بعضی از این اسماشون هم میدونم دیگه، چیکار کنم؟ من تو بعضیا میگم اسم نبریم، فقط جریاناتو بگیم، مردم جریاناتو بشناسن. آقا آدم طرف مخبر ساواک بوده، منبع ساواک بوده تو بیت امام خمینی تو نجف. شما جا ساواک بزرگترین دشمنت کیه؟ امام خمینی. امام خمینی کجاست؟ نجف. اونجا منبع جذب نمی‌کنی؟ چجوری شما میری یه جا منبع میگیرید؟ اونا هم آدم منبع جذب کردن، نه یکی، دو تا، سه تا منبع. امام جلسه داره، ساواک خبر داره، گزارشش هست، گزارشش ساواک. امروز امام این کارو کرد. اینا کجا میدونن؟ رئیس ایستگاه ساواک توی بغداد، بعدن تو جمهوری اسلامی پست میگیره. همون موقع رئیس بوده، همون آدمی که گزارش امام رد میکرده که از حرم نشمس کیه؟ از حرم نشمس کیه؟ نماینده مجلس میشه تو جمهوری اسلامی؟ یک عده‌ای در داخل مأمور بر این که شما این مردمی که دارن به سختی رکاب میزنن رو این دوچرخه و دارن با موتور مسابقه میدن اما ازش جلو زدن، یه عده‌ای مأمورن رو این دوچرخه بشینن و ترمزا رو نگه دارن. 40 سال ما اینجوری پیش اومدیم. 40 سال شرایط مساوی نبوده. 40 سال تحریم، 8 سال جنگ، جنگ کل دنیا با ما. هیچ در کل تاریخ همچین جنگی سابقه نداشت که کل دنیا علیه یک کشور بسیج بشه. حتی تو سوریه هم نبود، حتی تو یمن هم نبوده. شوروی و آمریکا به هم فوش خوار مادر میدادن، سر زدن ایران با هم رفیق بودن. خب عیبی نداره برو ایرانو بزنید. چون چی بود؟ خواست صهیونیسم جهانی بود. خواست صهیونیسم جهانی له شدن انقلاب شیعی ایران در نطفه بود. اینا حرفه خطرناک زدن. اینا که اسرائیل بعد از صفحه روزگار محو بشه، یعنی چی؟ آقایینی که دم از عدالت میزنه، دم از مبارزه با ظلم میزنه، اصل ظلم بر هستی صهیونیسمه. مردی بیا با اونا بجنگ. اینجا جیگر میخواد، این هنره. جلو صهیونیستا بجنگی، اول به گند میکشنت، یعنی مفتزهت میکنن، یک کاری میکنن آبروتو میبرن، اخلاقی مالی نتونن، آدم سراغت میفرستن، دختر سراغت میفرستن، زن سراغت میفرستن. اگه زیپت محکم بود میرن سراغ جیبت، یه وجه اونورتر. خب میگن حالا پول بهش بدید. اگه او هم محکم بود میگن حالا دیگه بی آبروش کنید. چی؟ شروع میکنن جعل موارد، چرت و پرت میگن، تمسخر میکنن. فقط کافیه من رایفی پور از فردا دیگه علیه صهیونیستا حرفی نزنم. میگن اینقدر برو سخنرانی کن راجع به این که مثلا چه میدونم حق با کی بوده تو صدر اسلام، با اینا مشکل نداره اینا. میگن تو هم مثل 1000 تای دیگه برو راجع به روابطی دختر پسر صحبت کن، هیچ مشکلی نه. اما جایی که تو بخوای مردم دشمن شناسی یاد بدی، آقام علی، بله مخلصم، مفرس تو مولات هستیم. خب از آقام علی دشمنی با صهیونیسم یاد گرفتی؟ نه با اینا کار نداشته باشید، حملش کن، ما چه آدم خوبی، پولم بهش بدید. مثل چیز دیگه، مثل بریتانیا، انگلیس قیمه یه بعضی از چیزها رو هم میداد، هیئت‌ها رو هم میداد. خب داداش اینا عزاداری برگزار کردی، پول شامشو داری یا نه؟ خب بیا آقا یه چیزی بدیم. یو به قیمتشو میدیم، بالاخره هیئت هزینه داره. آیا پول چیزی پاکت سخنران داری بدی یا نه؟ سخنران دعوت کن بیاد فقط تو عاشورا بمونه، از عاشورای 61 بیرون نزنه ها، همونجا بمونه، همیشه فوش بده صبح تا شب به یزید. بر پدرش لعنت، بر یزید لعنت، خود انگلیسی هم میگه. اما اگر یهویی جمله خطرناک بگه کل یوم عاشورا کل ارزن کرد، این خطرناکه. این میگه همه روزا رو باید عاشورا کنیم، همه جاهام کربلاست. این به درد نمیخوره، این بنش کنه. پول سیستم صوتی تام میدن. پول گوبدوسکوپتوسات هم میدن. همه رو میدن. صورت تخت دارن میدن. مایکل برانت میگه 45 میلیون دلار خرج مدعیایش ایرانی ها کردیم. 15 سال پیش. فکر چی شده پولا؟ پاکت شد. شعر شد. سبک شد. صاف اون ورابی خونده بود، این ورابی هم میخون. یارو گوش میکرد این الان بزن بریم به سرعت زلجنا، بزن بریم کرب و بلا، این الان کدوم منصور خونده اینو؟ اینه دیگه، با اینا مشکل نه. اما تو دهن تو در میاد بگی زدن بسن. اصلا مشکل بشار اسد نمیشه. اسرائیل قبولن. وگرنه از نظر کشور عربی خیلی آدم استانداردیه. نسبت به خیلی از پادشاهای کشور عربی خداست. ولی رأی ولو سوری هم ندارن اینا. خیلی از این کشور علکی بر قشنگه می رأی گیری ندارن خیلی از این کشورها. این فقط مشکلشون اسرائیل قبول نداره. فقط کافیه فردا بگیم من مثل سعد حریری، پسر رفیق حریری، با اسرائیل زیاد مشکلی ندارم. از فردا میشه رهبر نمونه جهان عرب. کار مثل عربستان سعودی. شما تا حالا دیدی اسرائیل به عربستان سعودی گیر بده؟ چرا مسلمان ها حج برگزار میکنن؟ برو انقدر دور خونه کبیر بچرخ سرگیجه بگیری. اسرائیل چه انقدر بچرخ تو جونت درات. حجی که از توش یزید زمان نشنسی در نمیاد دو قرون نمیاد. اصلا امام حسین حج رو گذاشت رفت این طرف که بگه اون جسم حجه، روح حج تو کربلاست. خدا یه سر نشونه هم گذاشت دیگه. اون طرف قربانی داشت، این طرف قربانی داشت، اون طرف هاجر داشت، این طرف زینب داشت، اون طرف طی صفا و مروه داشت. فاصله چقدر؟ 374 به 354 تو اینترنت بزنید به گوگل ارث، دقیقاً فاصله حرم حضرت عباس و حرم حسینه، دقیق به متر. اصلا خدا پیام داد دیگه، گفت حاجی حسینه. حالا خیلی هم تو بند لباس احرام نیست، اینم یه پیرهن پاره تنش کرد. اون طرف شما قوچی سر می برید و فدایناه و به زبه نزین. اینجا از 6 ماه سر می برن تا بیا بالا. آیه قرآن میگه و تلهو للجبین. اسماعیلو که میخواست سر ببره، سر ببره پیشونش گذاشت رو زمین. گفت این آیه اینجا مسجل میشه. بله از پشت سر خواهند برید در حالی که پیشانی رو به زمین خواهند گذاشت. روح هر حسین نجاتتون میده. حالا میریم تو روایت نگاه میکنیم. میگه دوبار بنی اسرائیل فتنه کردن. سوره اسراء. درسته؟ دوبار بنی اسرائیل فتنه کرد. از امام صادق پرسیدن آه یعنی چی دوبار فتنه بنی اسرائیل چی بود؟ فرمود به قتل علی و قتل الحسین. گفت اینا در شهادت امیرالمومنین یهود و در شهادت امام حسین نقش داشتن. که من جدا سخنرانی کردم نقش یهود در کربلا رو. آیاتش از پیشگوییاشون میگم. و خداوند در کنار فرات در سرزمین شمال ذبحی دارد. کتاب داوود نبی. اشتباه نکنم کتاب داوود نبی. اربعین پارسال اینا توییت زدن. هر روز یکیشو میزدن. آماده بودن. یه ذبح کنار فرات. کتاب نبوئید حیلت. سری از پشت سر بریده خواهد شد. در کنار رود فرات. و ناموس بهترین خلق خدا را ببینی که از چشمه ها از خیمه های رنگارنگ بیرون میکشن و در مقابل چشم حرامزادگان قرار میدن. استخوان‌های سینه‌ای که در زیر سم اسبان شکسته خواهد شد. کتاب ها ایناست. الان کتاب در دسترسه. تو چه ما میخوام بفهم حسین یعنی چی؟ چه میفهم قدیر یعنی چی؟ میگه آقا تو قتل امیرالمومنین نقش داشتن، تو شهادت امیرالمومنین. میگه کجا فلان؟ ابن ملجم زربر میزنه که داره در میره. امیرالمومنین میفهمه پسر زن یهودی را بگیرید. فست و رب الکعبه. به خدای کعبه رستگار شدم. پسر زن یهودی را بگیرید. بخش اولش میگن، بخش دومش نمیگن. در یهودیت نسب از مادر منتقل میشه. شمر به زبان عربی یعنی چی؟ هیچ معنی نداره. تو عربی شمر سمیر اسمش. یعنی گندمگون یا قصه‌گو. قصه‌گو. شمر عبارت عبریه. شمر. شمر یعنی افسانه‌گو. لغت اصلا عبریه. اینا کی بودن؟ این شمر مادرش کی بود؟ باباش عرب بود. مادرش کی بود؟ متاسفانه عربا نقش زن رو زیاد پررنگ نمیشون. نه که جامعهشون مرد سالار بود، تو تاریخ مردا رو اسمی آوردن، با زن رو کار نداشتن. میگه کی بود به یزید گفت بزن حسینو؟ میگه سرجان. میگه بعد از کرد مشاوره که مشاوره یزید بود توی دمشق تو شام. میگه چیکار کرد بعد از کربلا؟ میگه بعد از کربلا گفت من به این نتیجه رسیدم اسلام دین خوبی نیست، دوباره برمیگردم برم اورشلیم یهودی شم. اومد یه کتاب نوشت تو اورشلیم 1400 سال پیش بعد از ماجرای کربلا، اومد یه کتاب نوشت. اینا رو هیچ بال هیچ منبری نشنید یا گوش کن. اومد یه کتاب نوشت، محمد مجنون بود، گفت این پیغمبر وحی بهش صادر نمیشد، با جنا در ارتباط بود. سلمان رشدی 1400 سال بعد همین حرفو زد. اینه ابن زیاد با ابن زیاد مکاتبه مستقیم. خود یزید مادرش کیه؟ چیکار دارین باباشو میشناسیم؟ چرا مادرش رو نمیشناسید؟ میسونه کیه؟ میگه دختری بود از شامات که معاویه باش ازدواج کرد. پدر میسونه مسیحی بود، مادرش یهودی بود. میگه یزید تحت تربیت مادر و دایی‌هاش بزرگ شد. مثلا وارد نشون. همین الان تو داعش نقش کی پررنگه؟ اسرائیل. مثلا درمانشون میکنه، اما هیچ کی نمیگه اسرائیل، میگن داعش. میبینی؟ اون موقع هم همین بود. اینا پنهان بودن اون پشت. در ماجرای شهادت پیامبرم اینا نقش دارن. در انحراف صحابه پیغمبرم اینا نقش دارن. یکی از صحابه که بعداً حرف پیامبر رو زمین زد، کسی بود که رگ گردن پیامبر رو میزد بیرون. از بس تو مدرسه المسکه یهودیان مدینه این دیده شد. هر روز اونجا بود. پیامبر بابا چی کار داری اونجا؟ تو هی میچرخی اونجا. قرآن اومده، دین اونا نسخ شده، دیگه به در نمیخوره، بیا من مسلمان باش. هر روز اونجا بود. گفت ما پیشگویی‌هاشون رو ببینم چه خبره. پیشگویی‌هاشون کتاب حقوق نبی باب 3 میگه ما مسلمان میگیم حقوق، تام توی سرکان دفنه. میگه که از فاران یعنی مکه نور خدا میزنه بیرون و میگه که و اهل کوشان، اهل کسا، یهودیا سه و شه میکنن. موسی رو میگن موشه، سلام میگن شالوم، سلیمان میگن شلومان، بیت مقدس، بیت المقدس. خب میگه که و اهل کوشان، اهل کسا را در بلا دیدم. من پیشگویی داشتم. حالا ما توجیه این سوزن رو میگه کرده به یزید ابن معاویه. حالا برای لعنت بدا، ما نمیگیم که اون نباید لعنت کرد، که سر جای خودش. اما خواهم میگیم یزید همین الان پدرش در اومده تو جهنم دارن آسفالتش میکنن، خیالت راحت. سرویسه. خب الان تو میفهمی بچه کشای الانو میبینی؟ اینه انقلاب اسلامی. حرفش این بود، چون حرف خطرناکش از درون شروع کنه. یه عده مأمور شدن اقتصادو بریزن به هم، یه عده مأمور شدن مردم رو به انقلاب بدبین کنن. از طریق چی؟ کار افراطی پونس کنن تو کله مردم، دختر مردم. بابا حجاب یه مسئله که طرف باید بهش برسه، باید بفهمه، براش جا بیفته، بهش برسه. درست شد؟ یه سختگیری های عجیب غریبی دهه 60 انجام دادن، خب راه انداختن که مردم رو بیزار کنن. همون کسایی که دهه 60 پونس میکنن تو کله مردم، الان ببین چی ها میگن. همون کسایی که دهه 60 میگفتن تو دانشگاه باید دیوار چوبی بکشید، دختره این طرف، پسره این طرف، الان ببین چی ها میگن. الان کجان کیان؟ اسم نبریم. اینا مأمور بودن مردم رو بیزار کنن از انقلاب. همین جا اشتباه کردم. یه بابای یهودی بود در زمان بنی عباس، یه خواست مسلمون شد. بابا ما مسلمون بخوایم بشیم، من شما مسلمون خوش آمد زندگیتون، ما مسلمون شد چیکار کنم؟ گفت بریم نماز بخونیم، ستون دین و معراج مؤمنه. گفت بسم الله. همین نماز زور است رو که شروع کرد، لامصب نماز زور به جای قل هو الله بقره خون شروع کرد. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه. پدر صاحب بچه در اومد نماز زور تموم شد، بعد گفتش که وایستا بعدی رو میخوام. گفت این چه خبر بود؟ گفت نه بعدی رو فیل برات میخونم. گفت برو بابا او بقره گاو اینقدر بود، فیل ببین چیه مثلا. گفت مثل که شما مسلمان ها بیکارید، دین خوبی دارید و همش میخوام به خدا بود، اما از دارم بیکارید. گفت ما کار زندگی داریم، هر روز میخوایم نماز ها بخونیم که به کار زندگی خدا بس ما غلط کردیم باشه. ما به هم یهودی بمونیم. خب بگو آخه مرد حسابی، یه نفرم خود مسلمان شما برای خود اندن که مسلمان ها میخونن. اصلا کدوم مسلمانی تو الان مثلا تو نمازش تو رو بقر خونده که تو بله برای یه نفر از اهل کتاب میخوابی؟ نه انگار بعضی دوست دارن چیکار کنن، یه کاری کنن که هیچ کی نیاد.
یه کار کنن در عمل بگی تو آزادی عزیزم، خودت انتخاب کردی، آخه خود انتخاب نکردی، در عمل این کارو میخوان بکنن دیگه. یه سری کارای عجیب غریب، عقل هیچ آدم عاقلی همچین کاری نمیکنه. به زور مردم بیزار کنی، به زور فشار بیاری، یه کارایی کنی به اقشار جامعه فشار وارد بشه، برگردن بگن آقا ما بعد 40 سال حرب درک رفتیم تا مدیترانه رو گرفتیم، تا سوریه رو گرفتیم، خودمون از گشنگی داریم میمیریم. میخوام مردم به این نتیجه برسن. میدونی چرا؟ برای اینکه یه بار این تو تاریخ جواب داده، برادر من، خواهر من. تو تاریخ کجا جواب داده؟ اونجا که امیرالمومنین رسید تا خیمه شام، مالک و فرستاد رسید خیمه شام، چیزی نمونده بود تا فتح شام. خدا هم چون با ما بود، یعنی تموم بود. مالک میگه من 10 تا ضربه تا کله معاویه فاصله داشتم، اما اگه شام سقوط میکرد تموم بود، بیچاره بودن. چیکار کردن؟ خیمه امیرالمومنین رو شلوغ کردن تو داخل. میگه راه این که ایرانی از سوریه برگردن فقط اینه تو داخل شلوغ شه، که بگم برگردید، برگرد آقا، خیمه اصلی فرماندهی داره سقوط میکنه، برگردید. خودشون سوریه و عراق و همه رو تخلیه بکن. 96 که خیلی شلوغ شد اگه یادتون باشه، که مشکلات هم بحث کاملا چی بود؟ معیشتی بود. با بحث بانک ها شروع شد، درست یا نه؟ معیشتی بود، مثل 88 نبود، تو شهرهای بیشتری سر و صدا شد، مردم اعتراض داشتن، یه جایی هم اعتراضشون به جا بود. مثلا آقا این بحث اقتصادی باید حل بشه، مالی. آمد میوز سریع زد که خبرها حاکی از آن است که نیروی قدس سپاه پاسداران نیروهایش رو فراخوان داده که به ایران بازگردن برای کنترل داخل. این که حرف چرتی بود، خب، اما همین که این حرف زد معلومه نشون که میخواست چیکار بکنه. متوجه؟ نفوذی هم الزام فکر نکنید مثلا یعنی یه کسی مثل جیسون رضاییان مثلا، یعنی یا اسم یارو جیسون مثلا خبرنگار خارجی، نه، اون نازل ترین سطح نفوذی، یعنی یک همینا از اینا که مخیلت نمی گنجه. نفوذی یعنی کسی که بعد اینا بدون تو چپ و راست آدم دارن قشنگ، هم تو اصلاح طلبا دارن هم تو اصولگرا دارن. این پاس میندازه اون رو هوا آبشار میزنه، این پاس میندازه او اسپکو میزنه. جدی میگم، اصلا دیدی مثلا یهوی همه مملکت آروم، یهوی یه نفر میره سخنرانی میکنه یه حرفی میزنه، باز مملکت میریزه به هم، شلوغ میشه، اون یکی شکار میکنه حرفو. منابع ساواک اسمشون اومد بیرون، بعضیش تو منابع ساواک که برای ساواک کار میکنن آدم داریم، وزیر شده، معروف هم به شبکه پرویز ثابتی. پرویز ثابتی فرمانده داره فرمانده ساواک، این بهایی بود، 6 ماه قبل انقلاب منابعشو جمع کرد، اسما رو برد، کدا مونده فقط. بعدها یه سری از این کدا مکشوف شد به واسطه چی؟ نبردها و رقابت‌های اطلاعاتی بین سرویس‌های امنیتی. مثلا روسا، شوروی‌ها با آمریکایی‌ها بد بودن، با CIA لو می‌دادن، انگلیسی‌ها اونا رو لو می‌دادن. مثلا با مواردی پیش اومد که مثلا انگلیس اومد جاسوسای شوروی تو ایران رو سوزوند، اومد اومد گفت اینا جاسوسات دارن جاسوسی می‌کنن اونجا. برای چی؟ به خاطر اینکه رقیب خودش از ایران چیکار کنه؟ حذف کنه. و عکس این ماجرا خیلی هم نمیشه بگم اعتماد کرد، اما دلایل دیگه‌ای وجود داره، فقط این نیست. آقا نگاه می‌کنه آقای وزیر عضو شبکه پرویز ثابتی بوده قبل انقلاب و بعد انقلاب، می شبکه رو با خودش برد، اسما رو برد شبکه، موند، گفت فقط شما برید پست بگیرید، شما برید پست بگیرید، لازمتون داریم. تو یه تصمیم غلط بگیر، مثلا بانک‌های خصوصی تو کشور ما، بدبخت و بیچاره شدی ما تو اوضاع اقتصادی از همین بانک‌های خصوصی شروع شد. از کجا؟ از اونجایی که بانک‌های خصوصی اومدن تأسیس شدن 1382. این بانک‌های خصوصی برای اینکه پول مردم بتونن جذب بکنن چیز سود بیشتر داده. بانک مرکزی مثلا تعیین کرد 15%، اینو گفتن بیا دادش 18 بهت میدیم. رقابت شروع شد، 20% بهت میدیم، 22%. رفت تا 40% دیگه. که هیچ کسب و کاری انقدر سود نمیداد. و حالا چی بود؟ گوش کنید. من که 100 میلیون از شما سپرده گذار پول میگیرم، بابتش 30% 20% چقدر سود میدم؟ پول میگیرم سود میدم دیگه، درست شد؟ طبق قوانین بانک مرکزی این پولی که گرفتم و باید برم چیکار کنم؟ وام بدم دیگه که بشه درآمد بانک ها. خب بعد من گفتم که خب باشه، بعد درآمد
من که دارم به این بابا 30% سود میدم، چقدر باید از بقیه سود بگیرم؟ بیشتر دیگه، 4% کارمزد خود بانکاست، حقوق و مزایا و ساختمون این داستانا، حداقل 34% باید بگیرم. بازم این ماجرا نیست. چرا؟ طبق قوانین بانک مرکزی، نرخ ذخیره قانونی که بانک مرکزی تعیین میکنه، شما 100 میلیون سپرده میگیری، همه 100 میلیون نمیتونی وام بدی. مثلا اگه نرخ ذخیره قانونی 10% باشه، شما 90 میلیونش اجازه داری بانک وام بدی، 10 میلیونش باید بمونه دستش کی؟ بانک مرکزی. باید با 90 میلیون قد 34% رو داره، پس باید 36% مثلا بگیرم. ای ببین چه جوری شد رفت بالا. بعد بانک‌ها ورشکست شده بودن الان دیگه نمیتونست به. بعد وارد یه کار دیگه میشد که سوددهی داشته باشه. اون کار چی بود؟ زمین، مال بساز، فروشگاه‌های آنچنانی بساز، فساد. بعد کار بعضی از بانک‌ها به قاچاق کشید. متوجه شدی؟ و هی خلق پول کردن، خلق پول کردن، خلق پول کردن. یه هویی چی میشد؟ ارزش پول میمد با این. منطقه ارزش پول که میمد با این، اینا کار خودشون رو قرار کرده بودن. یعنی چی؟ اینا اسفند بش... بانک ما مثلا بانک داریم 100 تا شرکت ثبت شده داره خودش. به شرکت‌های خودش وام میداد 100 میلیارد، 10 میلیارد، 50 میلیارد. بانک به شرکت خودش وام میگفت سریع این 100 میلیارد دوباره طلا بخر. اون 100 میلیارد میرفت طلا می‌خرید. اسفند به خرداد طلا یهو 3 برابر شد. 2 برابر شد. طلاها رو فروختن، پول بانک رو مثلا پس دادن، یه ثروت عظیم به جیب زده شد. خب ما باید بریم بگردیم پیدا کنیم ببین تصمیماتو کی. یه تصمیم ببین، یه تصمیم، یه تصمیم غلط، غلط اثر اشتباه نه، غلط فنی. یعنی شما اگه بخواه فاتحه یه مملکت رو بخونی دقیقا باید همین کار رو کنی، دقیقا همین سیستم باید پیاده کنی. یه کاری کنی ارزش پول ملی سقوط کنه، پول مردم اگه دارن 3 میلیون حقوق میگیره به خواب پاش 3 میلیون هنوز داره 3 میلیون میگیره، اما چقدر بیارزه؟ 1 میلیون. هیچی تو مملکت گرون نشده، دروغ دارن به تو میگن مردم. هیچی، نه دلار گرون شده، نه طلا گرون شده، نه شکر، نه گوشت، هیچی گرون نشده. ریال بیارزش شده. وقتی ریال بیارزش شده، هر چی تو واردات انجام بدی این نمک تو آب حل میشه. نگاه یه قاشق نمک میرسه توی بشکه، سری حل میشه. 11,000 میلیارد تومان، 11,000 میلیارد تومان پول ریختیم بر واردات گوشت. درسته؟ چقدر قیمت گوشت آورد فاین؟
هیچی.
هر چی وارد میکردی چیکار میکردی؟ با عرض 4200 وارد میکردی دیگه. دلار چقدر بود؟ 12,000 تومان. چقدر دولت بهت میگفت من این دلار رو با 4,000 تومان حساب میکنم، برو وارد کن. تا وارد میکرد گوشت و عراق 150,000 تومان بود. گومه خولم بدم به اینا، از این بس صادر میشد. همین الان پرونده آقایون بسته شد، در 12 تا زندان رفتن. آقایونی که خودشون مأمور پخش گوشت بودن از کجا سر در آورد؟ محل فساد شد. یعنی 11,000 میلیارد تومان پول مملکت رو بریزی تو جوب به دست وارداتیا. این فقط رقم تو چی بود؟ این یه رقم فقط تو گوشت بود. 24 قلم دیگه داشتیم: شکر، گندم، روغن، کاغذ، دارو. بگی بیا همینجوری. طرف میاد با عرض 4200 میگفت آقا مردم روغن لازم دارن، بیا روغن وارد کن. چش. آقا مردم آرد لازم دارن، گندم وارد کن. آقا مردم شکر لازم، بیا شکر. خب میومد تو ایران اینا رو هم قاطی میکرد، میشد کلوچه، میشد شکلات، میشد آب نبات. شکره رو وارد میکرد، آب میریخت روش، میشد آب نبات. بعد چی کار میکرد؟ با عرض 12,000 تومان صادر میکرد. با 4 وارد کرد، با 12,000 8 میزد به جیب. بس صادر کننده نمونه میشد. یعنی تندیس میدون دسته. چون صادر کننده نمونه میشد، سال بعد بهش عرض تخصیص پیدا میکرد بازم. تا این آدم خوبیه، یه آدم خوبیه. یعنی خرم بذاری اینجوری میتونه پولدار بشه، حبیج بذاری اینجوری میتونه پولدار بشه. یه گربه رو بری به نامش کارت بازرگانی بگیری، یه گربه هم میفهم بعد این کار کنه. گربه هم شعور داره، یه جایی میگه جوجه اینو نخرید. جوجه یه خونه رو کار داره، جوجه اون یکی خونه رو کار نداره. میگم والله لنگ دمپای خوردم قبلا. میگه به بچه گفتن یه گربه ای یه لونه جوجه و مرغ پیدا کرد، توش 10 تا جوجه است. سه تاشو میره میخوره، چند تاش میمونه؟ گو هیچی. گو چرا؟ گو دیگه راهشو یاد گرفته، راه لونه رو یاد گرفته دیگه. خب اینا که راهشو یاد گرفتن. آقا من سوال از شما دارم، کدوماتون خدا وکیلی بزنه امام حسین به کمر آدم دروغگو، کدوماتون راست و حسینی مثلا هفته یه بار روزنامه میخرید؟ دست بره بالا. حداقل هفته یه بار روزنامه. ببینید ها، هیچ کی نیست. آقا دیوونه مگه بریم روزنامه بخریم؟ بله حد جواب همینه، چون کانال تلگرامیشو دارم، چون تو خبرگزاریش عضوم، برای چه روزنامه بخرم پول بدم؟ من دیوونم. روزنامه رو باز کن، ببند، تا بزن، بیچاره میشه در جد میشه. این کاراگاه سوراخ میکنه، اینجا نگاه کن مگه برای کارا بخوای؟ یا مگه اینکه یه نفر بنده خدای بخواد اسباب کشی داشته باشه، شیشه بخواد پاک کنه، میره روزنامه باطله میخره، نیازمندی ها میره میخره. نه واقعا برای چی باید بره بخره؟ تو کمال کانال اینو عضوه. آ پچر اینم روزنامه داره چاپ میشه. من بهت میگم چون ارز 4200 داره کاغذ وارد میکنن، این کاغذ باید یه جوری بلای سرش بیارن. میگن چی؟ میگیم میریم روزنامه چاپ میکنیم، روزنامه چاپ میکنه، عمدن چیزی چاپ میکنن که مردم چیه نخرن، چون نمیخرن میمونه دست خودشون، میشه کاغذ چی؟ بگید کاغذ باطل از صادر میکنن با عرض 12 تومن. برای همینه که اخیراً ما شدیم جز صادر کننده های کتاب. میبینی چیه؟ برای کشور خارجی داریم کتاب چاپ میکنیم. برای چه انقدر کتاب های زبان انگلیسی زیاد شد تو کشور ما؟ برای اینکه باید کتابی چاپ کنیم که اونم خونده شه دیگه، باید انگلیسی بنویسیم. یعنی فلان آموزشگاه زبان خارجی تو مملکت جمهوری اسلامی با عرض مردم گشنه داره کتاب چاپ میکنه برای بچه آلمانیه، برای بچه ترکیه. 3800 تن 1397، 3800 تن فقط دوستان غذای سگ و گربه با عرض 4200 وارد شد. قطعا انقدر سگ و گربه نبودن این غذا رو بخورن، بدونید اینا صادر شده دوباره. همین چی شد؟ پاکتش عوض شده، صادرات غذای سگ و گربه. ملت ما چند روی بالا شهر رو یه جایی هستن چهار تا غذا سگ و گربه پت شاپ های هستن. 3800 تن با عرض 4200 مردم گشنن. بعد میگیم آقا جون میشه اینو که برایش برای واردات برای این مردم خرج میکنه بدی به خودشون؟ بده به خودشون. میگه نه نه نمیتونیم بدیم. تو خب بده به خودشون. نه تورم میاره. دروغ میگن، تورم نمیاره. تورم زمانی به وجود میاد که تو از بیرون اقتصاد پول وارد کنی، پای پولی رفتاش بده، پول بدون پشتوانه چاپ کنی. اما وقتی پولی که تو خود اقتصاد است و خرج کنی که تورم به وجود نمیاره. نه تو جیب دلاله باشه تورم نمیشه، تو جیب مردم باشه تورم میشه. حرف اینه. تو جیب مردم هم باشه تو همون بانک نگه داشته میشه، تو جیب دلاله هم باشه کجاست؟ همون بانک نگه داشته میشه. چطور اینجا اخ جیز بد اونجا خوب؟ ای بر پدر آدمه، پدر سوخته لعنت. مردم هم سر در نمیارن. برو عشق کن تو صف گوش باشده داشت، برو 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 کادو ملی بدش گوش بگیر. وقتی ما داد میزدیم 2 سال پیش 96، گفتم خودتون رو برای پراید 5 میلیونی آماده کنید. گفتن بابا اینا میخواد یه کاری کنه مردم من با فلانی رأی ندن چیا میگه. برای دلار 12 تومن آماده کنید. و من تحلیل اقتصادی داشتم اینا، ما صبح تا شب داریم مطالعه کارگروه فلان همه رو نشسته محاسبه کردیم. براتون بخونم بعضیاشو. اقلام وارداتی نشستیم همه رو محاسبه کرد. ببخشید برادر پشتم به شما سوز بکنم ما سخن باید میزه گرموس آرشگر رفتم میچرخن اینا از اون آباد داشته باشه. شکر خام نگاه کن، شکر خام میگه قیمتی که گمرک تعیین میکنه چقدره؟ میگه 0.3 دلار قیمت گمرکه، پای گمرکه که تقریبا نزدیک به همون قیمت چیه؟ جهانیشه. درست شد؟ 0.3 دلار تعرفه گمرک چیه؟ تعرفه که یه خورده گمرک میذاره که واردات زیاد نشه تو کشور، صادرات چه بگی؟ میگه 20% هم تعرفه. ما نشستیم دقیقاً ضرب و تقسیم کنیم. اگر با عرض 4200 وارد کنی میشه 2041 تومن قیمت تومن. اگر با عرض نیمایی وارد کنی میشه 4860. تو موقعی که ما محاسبه کنیم، اگه با عرض آزاد وارد کنی اصلا حساب درک پولم ندیم برو شکر آزاد وارد کن میشه 6318 تومن. تو بازار چند تومن بود؟ 7413 تومن. یعنی بفهمید عملا ببینین ارز 4200 که دادید برای واردات این که ارزون وارد بشه به دست مردم برسه به کی رسیده؟ اینکه با ارز آزاد وارد می‌کرد که همین میشد. بعد تازه ما 35% تعرفه بالا به 35% سود توزیع و هزینه حمل هم اضافه کردیم شد اینا. گوشت قرمز سنگین 4.5 دلار 26% تعرفه با ارز ترجیحی 3618 تومان با ارز نیمایی 7654 تومان ببخشید 30000 3618 تومان کیلویی با ارز 4200 76545 تومان نیمایی آزاد وارد می‌کردی 99000 تومان به دلار 12 تومان میرفت وارد می‌کردی تو جامعه چقدر بود 93000 تومان نزدیک بهش ای چی داریم میگم 11000 میلیارد تومان پول ریختن تو جوب رفت گوش کن 4000 میلیارد تومان یارانه یک ماه کشوره پول تقریبا 3 ماه کشور دادن رفت یارانه 3 ماه یارانه یه فصلو دادن رفت کنتور میندازه چی باید پاسخ خوی نامه اون مجلس بی ارزه باید اینا رو بیاره به سلابه بکشه کدوم مجلس ما رو سر کار گذاشت وقتی اینا که خب بذار باید حرفشون بزنید خب بله میگم اول ما درد رو بفهمیم چیه مردم نمیدن تو حوزه اقتصاد چه اتفاق داره میفته کدوم مجلس اینا رو بیاد مجلسی که وزیر رو میخواسته استیضاح کنه وزیر صنعت معدن تجارت رو آورده وزیر صنعت معدن تجارت یا استفاده ده رفته بیرون پیرنش عوض کرده با عنوان وزیر رفاه دوباره برگشته مجلس رأی اعتماد داده به این به قرآن هر جای کره زمین بگی پناهندگی میدن اینا هر جایی بری بگی آقای ربیعی قبلا وزیر رفاه بوده گفتن استیضاح میکنیم شیطونی گردی آوردنش میگه آقا نماینده ها از من انقدر پول خواستن تا استیضاح نکنن یه رقم سنگین هم 500 میلیون چقدر گفت گفت از من پول خواستن که استیضاح نکنن بعد نماینده من گفتن دروغ میگه به ما گفت بهتون پول میدم من استیضاح نکنید بالاخره یکی این وسط داره خالی میبنده دیگه نمیشه که هر جفتش باشه یکی باید پیگیری کنه کی باید پیگیری کنه بلمون کن دمدم انتخابات با سرکله هاشون پیدا میشه نماینده مجلس ها مجلس ختم ها دیده میشن عروسی ها دیده میشه اینا مثل سیارن هر 4 سالی بار اینجا میرن دور میشه سلام علیکم دوباره میرن این شکلیه کجای کاریم زیتیر نظر کرد و پر خیش بدودید نماینده مجلس خوبم داریم من اصلا خدا گواه اصلا نماینده شهر شما کی هست بگم بحثم کشوریه بحث من کشوری کار حرف بزن بحث من کشوری فیلم همونجا که شما من تبریز سخنرانی کردم شیراز سخنرانی کردم سخنرانی دیدید شنیدید الان اینجا سخنرانی میکنم اونوریو میشنون شهر دیگه میشنون میخوام یه مشکل از بیخ باید حل شه تا ببین عزیز من تا این قوانین باشه فساد هست هی ایکس رو بگی به ناسو زندان ایگرگ رو بگی به ناسو زندان زد رو بگی به ناسو زندان و تا اونو میشه آقا این قاچاق این فساد قانونیه شما اصلا نمیتونی طرف رو بگیری میگه برای واردات آرد یارانه میدادن من و تو باشیم نمیریم بگیریم اون میریم میگیریم دیگه شکرم یارانه میدادن گرفتم مادم کلوچه درست کردم صادر کردم کجا کار بدی کردم فساد قانونی داره شکل میگیره اون موقع که آقایون چیز دادن تیتر زدن همون موقع که آقای جهانگیری ارز 4200 رو اعلام کرد من همینجوری کردم بدبخت شدیم رفت چرا؟ چون تو دولت قبل هم همین بود ارز دو نرخی یعنی فساد فکر بابک زنجانی چجور پولدار شد با همین کار گوسفند وارد میکرد گوشت گوسفند رو دولتی بهش میخورد پوست گوسفند رو آزاد صادر میکرد به ترکیه بعد تو ترکیه هم 10% تخفیف میداد کل بازار ترکیه رو گرفته بود صادر کننده نمونه از هاشمی بگیر به بعد از همه لو تقدیر داشت عکسش هست جز اینه وقتی گفتن آخ اینا بیجی روزنامه ساتلب زدن اسحاق آمد مثلا سوپرمن آمد مثلا اینجوری تو اقتصاد تو چی داری می نویسی؟ خب باید بدبختتون کنه بیچارتون، خب خاک سیاه بنشونتون چون عکس 4200 شد. 33 میلیارد دلار پول مملکت رفته تو جیب واردات چیا؟ اینم تقصیر ترامپه؟ تقصیر اسرائیله؟ نه، تقصیر ترامپ زده هاست، تقصیر اسرائیل زده هاست، تقصیر غرب زده هاست، تقصیر اون کسایی که سواد ندارن، سواد اقتصادی ندارن، میان یه کاریو گردن میگیرن بعد توش میمونن، به زایش میفتن. تو که سوادشو نداری هر کسی میشینه بیخ گوش، تازه اینو فضا رو بر این میذارم که خود طرف سالمه ها، هر کسی بیخ گوشت مشاوره داد قبول میکنی میشه این. مملکت تو هنوز نمیتونی 4 تا دهکای پایینه تو نمیتونی شناسایی بکنی، فقراتو شناسایی کنی. حساب کردیم تو همین آخر سال بخوان یارانه رو بدن 85000 تومان میتونن برای ایرانی پول بدن، به اضافه یارانش یعنی 140000 تومان اینو بگیرن، مجموعا 140000 تومان حالا حساب کردیم. خب میشه خود مردم برسه، خودش بره خرید کنه، خودش میدونه میخواد بره گوشت بخره، میخواد بره هر چیز دیگه بخره. تصمیمات غلط چی کار باید کرد؟ یک، اونا که فسادشون علنی و آشکار باید گرفتشون، مثل همین کسایی که الان قوه قضاییه دور افتاده خوشگل داره میگیره، دارید میشنه در خورش، درست تر تمیز. از کی هم شروع کرد؟ از خود قوه قضاییه، معاون رئیس قبلی رو گرفت کشون تو تبری پورو و بیا تو جواب بده. اینا رو زدن ریشه‌ایه. میدونی چرا؟ این یه فاسد عادی نیست، این فاسد کارسازه، کارچاخ کنه. بعد یکی این گنده هاشون رو زد، گرانیگاه ها، گلوگاه ها رو زد، معلول نه علت رو زد. دو، قوانین فسادزا رو جلوشو گرفت. این چجوری درست میشه با مجلس؟ نه که الان نزدیک انتخابات مجلسی حرف رو بزنم و 5-6 ماه مونده، 3 سال پیش هم منو دعوت میکره انتخاب مجلس تازه تموم شده بازم همینو میگفتم، کما که سال هاست دارم همینو میگم. چجوری مطمئن بشم نماینده مجلس فردا آقا اخوجیز در نمیاد؟ الا اینکه این باید مطمئن بشم چیکار داره میکنه اون تو. قرآنی برات مثال بزنم، میگن قصر حضرت سلیمان شیشه‌ای بود. این منظور چیه؟ یعنی همه رو میدید، مانیتورینگ داشت، همه رو میدید، دو همه میدیدنش. به عنوان یک مسئول زندگیشو برای مردم شفاف کرده بود، امکان فساد از بمیره. ببین مثال میزنم، الان ما همه اون موقع تو اومدن بیایم جیبامونو هرچی داریم اینجا ثبت کنیم. آرایف بود 10000 تومان جیبش داره، یه کارت شناسایی داره، مثلا آبربانکشه چی فلان اینا. خب بعد موقع بیرون رفتن هم چی؟ دوباره بر مبنای هم محتویات جیبمون بره بیرون. اصلا توی این جلسه دور از شما عزیزان و بزرگواران که برادران و خواهران عزیز من هستید، مثال 99% جمعیت دوز باشن، چه اتفاقی میفته؟ هیچی، دوز اصلا نمیتونه دوزی کنه، چون یک قرون بیشتر از اون چیزی که تو جیبش بوده نمیتونه ببره بیرون، ببره بیرون دزدیه. یعنی تو با این اومدی به کجا برگشتی؟ 50 چجوری اومد تو جیبت؟ از کی گرفتی؟ میاد آقای فلانی، آقای فلانی بیا اینجا ببینم تو خودت بهش دادی؟ نه آقا من 50 تا رو گم کردم. پدر سوختی ورز تو متوجه شدی؟ شفافیت اموال و دارایی های خود و خانواده، موقع تصدی پست، موقع پس دادن. این کارو که غربی‌ها دارن انجام میدن 1400 سال پیش امیرالمومنین انجام داد. وقتی خلیفه شد، میگه وقتی وارد کوفه شد، حضرت فرمود پسر ابو طالب را ببینید که با این لباس و این مرکب آمد، با همین لباس و همین مرکب هم باید برود. گفت ماشینم اینه، لباسم هم اینه، ببینید جز این دیدید از علی بگیرید. کی میخواد دزدی کنه دیگه؟ امیرالمومنین وقتی خلیفه شد به آقایون یک قانون تصویب کرد، از کجا آورده ای؟ برای همین سه تا جنگ رو انداختن، سه تا جنگ داخل. امیرالمومنین اصلا نه با ایرانی ها جنگیده، نه با رومی ها، نه با مصری ها، فقط با خود عرب ها جنگیده. چرا؟ چون قانون تصویب کرد، از کجا آورده ای؟ بعضی دیگه چیزی به دست میارن بنام به نام زنشون میکنن، درسته؟ گفت حتی اگر کابین زنانتان کرده باشید، گفت به اسم زن و بچه‌ت هم کرده باشید، من پس میرم، پوستتون کنده است، حقوقای نجومی تعطیل، همه برابر. گفتن آقا ما جنگیدیم، ما زحمت کشیدیم، ما زودتر اسلام آوردیم، ما تو فتوحات بدیم. حضرت فرمود کدومتون زودتر از من اسلام آوردید؟ همه خفه شدن. کدومتون بیشتر از من جنگیدید؟ همه خفه شدن. کدومتون بیشتر از من به پیغمبر فامیلید؟ همه خفه شدن. گفت خفه شید. پس اوکی چی؟ از علی هیچ کدومتون جلوتر نیست. داماد پیغمبرم، نواهای پیغمبر، بچه‌های منم تو خونه من. زمانی که تو بدر و احد و خندق و حنین و اینا همتون در می‌رفتید، شتاب سفت و صدتون موقع فرار 3 ثانیه بود، علی مون تو احد دور پیغمبر 60 زخم داشت که یک ماه امیرالمومنین بستری بود، یک ماه افتاده بودیم توس بلند شه، 60 زخم داشت. و کدومتون همه بیشتر جنگیدی؟ خیبر کجا بودی آقا جون؟ شما نهیدم دون برو ما دو عکس بگیری در تو عملیات. نه اینجوری بود، همه لال چیکار کنیم؟ بودیم یه جنگی درست کن. همین صحابه پیغمبر طلحه زبه اینا خورد، تا اینجا خورده بودن، تا اینجا. زبه رو میگه 59 یا 56 میلیون درهم فقط پول نقد تو خونش بود. صحیح بخاری میگه، طبقات ابن سعد میگه هر 10 درهم یه دیناره. 56 میلیون بگیم یعنی 5 میلیون و 600 هزار تا سکه طلا. هر یه سکه طلا 4.2 گرم طلاه. 5 میلیون و 600 هزار ضرب در 4.25 گرم کن. فقط پول نقد تو خونه این آدم بود. طلحه رو میگه صفحه های طلا داشت. ورقای طلا. اینا وقتی مرد می‌خواستن تقسیم بکنن، دو تا غلام آوردن، دو تا برده آوردن، تنه درخت گذاشتن، اینا با تبر این طلا رو تیکه تیکه می‌کردن. این سهم تو. دیگه نمی‌کشیدن، تا می‌زدن طلا ورقه رو. ببین سهم تو. میگه دست جفتشون تاول زد. بابا تا اینجا خورده بودن. هزار میلیاردی بودن. میگه هزار رأس اسب داشت. اسب اون موقع یعنی مثلا دیگه ماشین آنچنانی امروزی. یک بعضیشون شاسی بلند سوار بودن، شاسی بلند باز بودن. میگه شتر باز بود طرف. مثلا هزار نفر شتر داشت. با شتر حال میکرد یارو. اینقدر کنیز، 300 تا کنیز داشت. کنیز که مثلا میگه تو مثلا این آقای ایکس که بود از این طرف هی میرفت، مثلا میرفت سمت مدینه بر میگشت، کنیزاشو تو راه چیده بود تو منزلگاه. یه دور میرفت بر میگشت، مثلا سالی دیگه یه حجی میرفت بر میگشت، تو راه هر شب یه منزلگاهی بود بنده خدا، یه قل قل بازی میکردن. اینا خیلی اسلام بهشون فشار آورده بود، خیلی اسلام رو گرده علی چرخید. اون موقعی که هیچکی نمون با پیغمبر، اون موقعی که طرف رسید بالا سر پیغمبر، گونه پیغمبر شکسته بود، طرف خودش انداخت رو سینه پیغمبر، با دندون استخون گونه پیغمبر رو گرفته بود داشت میکشید بیرون، فقط علی بود دورش میچرخید. میگه اینقدر زخم مرداش دیگه نمیصرفید بان پیچی کنی، یه ملحفه ای رو ملحم زدن علی رو پیچیدن توش. گفته این همین چطور خون ریزی میکنه، برای اینکه خون بند بیاد. 60 زخم، 60 تا 90 کفش 60 زخم. بعد اینا تو انقلاب پیغمبر میتونه اتفاق بیفته، تو انقلاب ما نه، ما تخم دو زرده میذاریم برای خدا، خونمون رنگین تر، چشبرمون مشکی تر احتمالا. یا توهمه، جمع نکنیم انقلاب اون دست رفته، ولو به سوریه برس. امیرالمومنین به خیمه شام رسیده بود. اینو خطره، باید قوانین فساد. امیرالمومنین گفت آقا این که بعضی از صحابه بیشتر حقوق بگیرن، حقوق نجوم بگیرن، اینو فسادزاه، من با این قانون در میافتم. اصل جنگ شروع شد، این قوانین باید درست شه. چجوری باید درست شه؟ نماینده باید بره قانون اصلاح کنه. کدوم نماینده؟ نماینده که شفاف نیست. همین الان نماینده من شما بره تو مجلس رأی بده، اصلا ما میفهمیم چی رأی داده؟ میگه من گفتم آره، نه میزنه، کنتور میندازه، جای بعد جوابگو باشه، قسم حضرت عباس ازش میگیرن، قسم حضرت عباس هم دروغ میگه مثل بقیه دروغا. آقا زمانی که ترامپ سفارتش انتقال داد به بیت المقدس، به من گفتن که، گفتم آقا سخنرانی، گفتن آقا این شب قرار شبکه استان پخش کنه، گفتم عمرنات پتاسیم پخش بکنه، چی میگه مردمون؟ این حرفای ما رو، ما در صدا و سیما رد میشیم، سگ دنبالمون میندازن. صدا و سیما اینا رو پخش کنه؟ اینا ممنوعه است. حرف امیرالمومنین نباید بزنید صدا و سیما. صدا و سیما فقط یه عصر جدید بذارید بلبلک هوا کنیم ملت حال کنن بخندن. آقا یه نفر سه تا ملق، عجب نصف ایران. آقا دیدی دیروز یارو اینجوری برعکس ملق میزد؟ باریک الله. اینا مهمه. اینا مهمه. باید مطمئن بشم نماینده به چی رأی میده که بعدا نزنه زیرش. باید رأی شفاف شه. پس اموال داراییش باید شفاف شه. آقا اومدیم و اعلام نکرد. آها قانون میذاریم که اگر دروغ گفته بودی تا آخر عمرت از تمام منصبهای حکومتی و دولتی کناری. خب بازم باریکلا اون موقع رقبای سیاسیش در به در دنبال میگردن ازش یه خونه پیدا کنن. همین چی شد؟ همین الان چیزی هی فیشا میاد بیرون، سندا میاد بیرون، هیچ کارایی نداره جز اینکه مردم چی بشن؟ حسشون هی بدتر بشه، حس فساده. اون موقع اصلا کشور خارجی این کار میکنه. آقا کشور خارجی از ترس خدا پیغمبر دزدی نمیکنن؟ نه. عاشق دزدین میزنن، به وقتش هم میزنن، اساسی هم میدزدن. پس چرا دزدی نمیکنن؟ از ترس جونشونه. میان پدر ما رو در میارن، میگیرن. خب چیکار کردن اونا میتونن؟ همونا رو بیا اینجا تصویر کن. خیلی ساده. دو آقای نماینده من باید بدونم به کی رأی میدی. تو نماینده منه دیگه، وکیل مردم. نماینده من قرار بود من برم رأی بدم، 85 میلیون قرار بود من رأی بدن، نمیشده. خردوخر میشده، شیر دوشیر میشده. خدا چیکار کنه؟ آقا هر چند هزار نفر یه نفر معرفی کن، او عوضش رو بره رأی بده. تو از کجا معلوم ما رو گول نزده باشی؟ بگی که چی؟ من مردم میرم به نمایندگی، از شما این کارو انجام میدم، میره اون طرف اون کارو انجام میده، آن کار دیگر میکنه. من باید مطمئن میشم به چی رأی دادی. تا مجلس هفتم رأی نماینده ما شفاف بود، اینجور فسادا رو ما نداشتیم. جالب میدونی که رأی قیام و قعودی بود، میگفتن کیا موافقن بلند میشدن، قشنگ معلوم بود کی موافقه کی مخالف. از مجلس هفتم به بعد که الکترونیکی شد دیگه معلوم نیست کی به چی داره رأی میده. فسادا زد بیرون. میبینید اصلا این رابطه مستقیم بین قوانین غلط. قانون فساد زاه. بعد میگم آقای نماینده، میگه بله بفرمایید. میگم جسارتاً چند تا چیز دیگه هم باید شفاف کنید. رأیتون تو کمیسیونا، اینکه طرح اول میره تو کمیسیون دیگه، چکشکاری میشه بعد میره تو صحنه علنی. معمولا به چیزی که کمیسیون رأی داده رأی میدن. طرف حوزه بهداشت و درمان از کشاورزی سر در نمیاره، میگه نظر کمیسیون کشاورزی چیه؟ میگه اینه. میگه خب باشه، اعتماد میکنن به هم دیگه، طبیعی هم هست. من تو هم باشه این کار میکنه. پس اصل فتنه کجا داره اتفاق میفته؟ اصل فساد تو کمیسیون. تو کمیسیون باید ما معلوم باشه کیا میرن کیا میان. تو کمیسیون باید ببینیم چه کسی رأی مثبت داد چه کسی رأی منفی داد. ما الان بعضن نمیدونیم حتی فلان طرحو کی داده، بس دست نویس الکی دادم جلکیه یلخیه بفهم چه کسی این طرحو داده. بعد مرحله بعد اومد توی کمیسیون هم کیا موافق بودن کیا مخالف. این باعث میشه طرف بگه عجب این طرح دیگه به اسم من نوشته شده است. قبل اینکه هر مزخرفی رو به عنوان طرح بیاد بده، میره با 100 تا استاد دانشگاه جلسه میذاره خودش. طرح قبل از ارائه پخته شده، بحثش صورت گرفته. این راهکار. باز میگه آقا راهکار بده، رایفی بود راهکار دارم میدم دیگه چیکار دارم کنم. بعدش میاد تو صحنه علنی. علنی باید رأی گیری کنید، بگید امروز به فلانی ها الکترونیکی دیگه قشنگ آره و نه. همین الان میگه که بخش آی تی مجلس تمام رأی ها رو داره، کی به چه کسی چه جوری رأی داده. خب ما میگیم که بسم الله، بیا علنی کن، بگو که اینا به برجام آقا کیا اون 20 دقیقه تازه کیا گفتن اونا که گفتن. اما دوستان بدونید تو مجلس ما رأی چیز شد، رأی گیری شد زمانی که ترامپ سفارت رو اعلام کرد برای اورشلیم. 15 تا نماینده رأی موافق داده بودن. ما 15 تا صهیونیست داریم، 15 تا طرفدار اسرائیل داریم. اینا کیان؟ خب مردم بدونن. حالا شاید خواستن به طرفدار اسرائیل رأی بدن دوباره، بدونن، فقط بدونن. خیلی عجیبه. بعد آقا جون چند تا نکته دید. شما نماینده دیدی مردمی آقا به خدا بچم اینجوری شده، بابام اونجوری شده، فلان شده، میگه یه نامه بنویس کار ما رابطه. من نگونه خدا نامه بنویسن. میگه ایبی نداره. تمام این نامه هایی که از نماینده مجلس ها به ادارات میره در صورتی رسمیت داره، وگرنه جعلیه. کارسازی کنید رو اون نامه، قطعاً باهاتون برخورد خواهد شد، زندان خواهید رفت. به یه شرط فقط اداره قانونی، وگرنه جعلی محسوب میشه. که چی؟ که کد رهگیری روی نامه تو سایت مجلس باشه. یعنی میری تو سایت مجلس، اسم نماینده رو میاری، میگی توصیه نامه ها، همه میاد. میگه خب این آقا این نامه رو برای آقای ایکس ابن ایگرگ زده. خب گفته که به این مثلا 5 میلیون وام بدید. باشه ببینید. مشکل لاشه زده. اما نکته عجب، ایشون نامه زده به گمرک جنسای فلانی وارد بشه. چرا؟ ژورنالیسم و خبرنگاری حرفه اینجا شکل میگیره. آقا اینجا چیکارش؟ نماینده سروان یادتونه رفت پشت داد به نماینده گمرک، همه تو این موندن. بابا اصلا سوال این بود تو گمرک چیکار داشتی؟ چرا کنار تو دوربینای گمرک فلان وارد کننده معروف ماشین تویوتا رو ثبت کرده؟ این مهمه، نه با او فوشه. او فوشه مهمه، صد برابرش مهمتر اونه. خب اگه فوشه رو نمیداد چی؟ هیچی نمیشد. فوش نمیداد چی میشد؟ هیچی پخش نمیشد. روزی صد تا این جلساتو دارن میرن آقایون. از دست من شکارن ها، شاکی. میگن تو داری مردم فرو میکنی. میگم من مردم فرو نمیکنم، مردم دارن با حقشون آشنا میکنن. اون چیزی که تو میترسی مردم بدونن، چون ازت میخوان. توصیه نامه بعدی اونجا بسم الله ما عظیمه. بعد خب این آقا نامه دیده که 50 میلیارد به این وام بدید. خب این خواسته کارخونه بزنه، خدا پدرش بمرس، ما مشکلی نداریم. چه گوش کن، اما این آقا خرج انتخاباتی اینو داده بودا. این آقا هر روز تو شهر باش میچرخیدا، فساد لو رفت، بیچاره است، افرد و خبرنگار بود دیگه، یارو نمیتونه تو خیابون راه بره. دو هدایای دریافتیدم بعد بزنی. اصلا ایرادی نداره شما از کسی هدیه بگی، اصلا بیا یه خونه بگی 100 میلیاردی هدیه دوست داشته. طرف میاد من رایفه میگه آقا تو برای مامزمو داری صحبت میکنی، اصلا دوست دارم یه ماشین برات بخرم. به کسی چه ها؟ چون تو چون نماینده مسئولی باید بیا اعلام کن، بیا بگی آقای فلانی به من یه ماشین هدیه داد. میگه تو پارلمان اروپا الان قانون کشور آمریکا، کشور آمریکا، کشور اروپا قانونه، هر هدیه اجازه دارم بده. منتظرم بگی چه ساعتی، چه روزی، از چه کسی که چه مسئولیتی داشت، کجا اینو هدیه گرفتی، این عکسش، هدیه‌ت باید قابل عکس گیری باشه، وگرنه هدیه محسوب نمیشه، وگرنه خلافه. باید بتونی عکسشو بگیری. خب عکس میگیری، باید بگی بالای 150 یورو یا زیر 150 یورو. باز چرا 150 یورو؟ به زبون بی زبونی به همه فهمونن هدیه بالای 150 یورو هدیه نیست، داره میخری یورو. پارلمان اروپا رو به نام 14 معصوم بررسی کردیم 2014، فقط 14 نفر هدیه گرفته بودن از 860 نفر. چیا گرفته بودن؟ خدا شاهد عکسش گوشتم تو سایتمون دیگه. هم دیگه بحث نکنم، ویدیو پروژکتور اینو براتون عکسش میدم. کیف همایشا میریم 100 تا 100 تا میدن. کیف هدیه گرفته. دو تا فنجون چای هدیه گرفته در سفر به چین. عکس فنجونا گوشت عکس گرفته نماینده پارلمان رو، با به خود من دو تا فنجون گرفت. سفر رفته به یمن، یه دونه فلش مموری بهش هدیه دادن. انقدی عکس خنجره. اون گفت گسی بابا هزینه به ما دادن. زیر 150 یورو هم بود. رفته یه عروسی غیر داده به شاباش دادن، یه 100 یورو داده، میگه این 100 یورو رو ما یه غیری دادیم و یه شاباش یورو. تموم. حالا میگه آقا هدیه بگیره عکسش نذاره چی؟ میگم باریک الله ما خودمون این کار کنیم. طرف اومده میخواد رشوه بده. میگه آقا جون رشوه رو بگی. میگم جونم بده رشوه رو. از کجا معلوم؟ رشوه رو میگم دیوونم عکسشو بذارم؟ نه بذارم دیگه چون لو میدم. از کجا معلوم حزب مخالفم نباشه این آدم؟ ها؟ از کجا معلوم رقیبم نباشه؟ یه دام برام درست کرده، داره رشوه رو میده. من عکسشو نذارم، بعد زمان داره ها تا یه تایمی نذاری رشوه محسوب میشه. پوستتو کندن. پوستت کنده است. برای همین هدیه رو میگیرن همونجا تو چین عکس میگیره یارو آپلود میکنه رو حساب کاربریش از ترسش. میگه اومدیم و یادمون رفت. کاری دیگه بدبخت میشیم دیگه، تا آخر عمرمون نمیتونیم نماینده باشیم. ببین این قانونه. حالا یه سوال، با این ویژگی ها اصلا فرض بکنیم بنیامین نتانیاهو بیاد بشه نماینده مجلس، چه غلطی میتونه بکنه؟ هیچی. تمام رئیس جلوی چشم مردمه، عملکردش جلوی چشم مردمه، حقوق و مزایا و دریافتی و اموالش جلوی چشم مردمه، هدایای دریافتیش، توصیه نامش، چه غلطی میخواد بکنه؟ هیچ. شفافیت نداریم. حضرت سلیمانو مثال میزنه، میگه ببین شما شفاف و مقتدرانه با سیستم نظارتی قوی عمل بکنید، از جنا میتونید کار بکشید. آدم که جا خودش، از افریتهای جنی میتونید کار بکشید. می دو تا جنه داشتن کار میکردن، حضرت سلیمان همینجور تو خونهش نشسته بود، داشت اینا نگاه میکرد و همینجور که داشت نگاه میکرد تیک داد به اسراش، اینجور داشت مانیتورینگ میکرد دیگه، داشت میدی. یوی اسرائیل اومد گفت سلیمان جان وقت رفتن. گفت تکیه بدم. گفت نه، خدا فرموده تو همین حالت حکمتی داره. گفت چشم. قبض جانو از دنیا رفت، چشا باز. نوشتن تفاسیر یه هفته، شیش ماه، یه سال همینطور داشت نگاه میکرد. جنا همینجور عملگی میکردن. یه جنه بگه که جنه برگشت گفت ببین مثلا فلانی، بله، گفت بابا این یه دستشوی نمیخواد بره، شیش ماه همینجور سیخ داره ما رو نگاه میکنه. یه غذایی نمیخواد بخوره، آدمه دیگه بالاخره، نون که میخواد بخوره. گفت پیغمبری نماز نمیخواد بخونه. گفت ببین احتمالا فیلم جدیدشه، حمالی تو کن، خفشو حمالی تو کن. گفت راست میگیره، حمالمون کن. ما چرا از پلیس نامحسوس میترسیم؟ چون نامحسوس. من بارها اینو تو سخنرانیم گفتم، هر الانم ناجا شروع کردی کارهایی داره میکنه. گفتم آقا این همه افسر بازنشسته نیروی انتظامی دارید، این همه استاد دانشگاه دارید، این همه افسر بازنشسته ارتشی و سپاهی و جای دیگه نیروی انتظامی و وزارت دفاع دارید، همینا رو یه دونه اپلیکیشن رو گوشیشون نصب کنید که بهشون اعتماد دارید. طرف داره تو خیابون میره، داره یارو ویراج میده، همینجوری اپلیکیشن فقط یه دکمه رو نگه داره، نگاه کن پراید فلان رنگ، این ساعت فلان جا داره ویراج میده، کمربند نبسته، داره غذا میخوره، این انگشتو ول کنه، این به محض اینکه هر موقع به اینترنت وصل شد چی؟ این ارسال بشه. اپراتور اونجا نشسته اینا رو وارد میکنه. درست شو؟ میخوام ببینم کی دیگه جرأت میکنه. اصلا تیر غیب میخوری، نمیدونی کی. همون بابایی که تو تاکسی نشسته خودش عاملشه. با سر پرسه قشنگ تایپ میکنه. سه مدل بذار عکس بگیره. الان میدونی که قشنگ آنالیزور گذاشتن، عکس میگیری، پلاکو شناسایی میکنه، پلاکو میکشه بیرون میفرسته. سامانه ناظر. بیاید بر تخلفات راهنمای رانندگی بذارید، نه چیز دیگه. فعلا شروعش این باشه. ببینم چی میتونه خلاف کنه. اصلا هر کسی میتونه سوژه باشه که تو رو خفتت کنه. برای همین اصلا میترسی. هر ماشینی که داره کنار سبقت میگیری میگی شاید این راننده اونا باشه. حمالی تو کن. همین چی شو؟ ساختار نظارتی باید اینجوری باشه مشکلات حل بشه. و الا اگر طرف بشناسه اون که اینجا بشناسه پا 50 تا میخرش. درسته؟ بالا سر هر کسی یه پلیس بذار 85 میلیون جمعیت، 85 میلیون پلیس هم برو استخدام کنه که شاید یه بزن برو کلاش 20 تا میده پلیس رو میخره. تعارف که ندیم، نباید اینا بتونن بشناسن تبانی. بعد یه نفری که اینجوری بد رانندگی داره میکنه، مثلا یه تهران مشهد داره میره، از خرما داره میره مثلا پلخته، یه ببینی 25 تا از اینا رفته براش، قطعیه که این یه پدر سوخته دیگه. قطعیت داره. آقا ممکنه یکی بیاد پدر کشتگی داشته باشه. خب یه ممکنه که پدر کشتگی داشته باشه، افسر رانندگی هم میتونه پدر کشتگی داشته باشه. دلیل نشد. افسر هم میتونه همینجوری خب این خوشمون نیومد، یه جریمه براش رد کنیم. اینجوری میشه. نظارت، مردم همه میشن ناظر. بعد اینا بیا تأمین بده. بارها گفتم کشور انگلستان فیلمای دوربیناشو دو روز بعد از ضبط میفروشه. این همه تو شهر دیده دوربین هستی که دوربین امنیتی و نمیدونم کلانتریا و نمیدونم چه، همه میاد روی سامانه دو روز بعد میفروشه. اکانت میخری استفاده میکنی. به چه درد میخوره؟ میگه بگردید تخلف پیدا کنید نصف نصف. بگردید یه نفر داره یه جریمه یه کاری انجام میده، بیاد عکسشو بگیرید، بیاد پلیس جریمهش که کردیم نصفش مال تو نصف. کلی آدم معلول از این طریق درآمد دارن توی انگلستان. بازم بهتون راه یاد بدم، ما که دیگه زبونم مو در بود، حنجرمون جر خورد انقدر راهکار گفتید، همینا بهش فعلا انجام بدید. قانون ویسل بلوئر از زمان ابراهام لینکلن تو دارن آمریکا داره تکرار انجام میشه. هر کسی فسادی رو لو بده 20% جریمه مال خودش. ببینم کدوم بانک دیگه جرأت میکنه رئیس بانک یه 100 میلیارد رو با یه سفت پول بده بره. خود کارمنده لوش داده میگه بابت 100 میلیارد اینو 20 میلیارد هم جریمه کنن 20%، اوه تا آخر عمرم انقدر حقوق نمیگرفتم. فردا رفته رئیس بانک رو فروخته. چه فروش خوبی. هیچ وقت هم رئیس بانک نمیفهمه. یه شرکتای واسط گذاشتن. اصلا تو میتونی بری پرونده رو بفروشی 15% رو بگیری بیای بیرون. چون 20% جایزه است دیگه. بری بگی آقا من اسنادو دارم، شرکت میگه بده من. میگه همینجا چند نقد میخرم؟ میگه 15%. 15% نقد با حساب میکنه، اون دیگه خودش بگیری میکنه. خودش میره می یه سال شکایت و فلان اینا 20%شو بگیره، 5% براش بمونه. واسه که مثل ورقای برگ امتحانی که سر ورقه پاره میشه. متوجه شدی؟ قانون دیگه. یکی اصلا یه قرون هم خرج نداره خودش شده. تمام وامای بالای 100 میلیون رو بزن رو اینترنت. همه بانکا دارن، بانکا نمیدونن چقدر وام دادن. آقا فساد این چه جوریه؟ آقا یه سوال، این معوقات بانکی چه جوری شکل میگیره؟ یارو اومد وام بگیره پس نمیده، ببین و بانک مرکزی نمیفهمه چه جوریه. خیلی ساده نگاه کن، شما میری 5 میلیارد وام میگیری، میگی سر سال میام مثلا 55 میلیارد پس میدم، سر سال میشه پس نمیدی. این بعد بزنه معوقات دیگه، نمیزنه، یعنی که ترازشو مثبت نگه داره. میاد چیکار میکنه؟ سر سال دوباره به همون آدم 55 میلیارد وام میده، دوباره تا سال بعد نمیتونه، میشه چقدر؟ مثلا 62 میلیارد تومان، ها 60 میلیارد، هر چقدر میشه نمیدونم، ضرب تقسیم نکردم. میگه سر سال میگه خب بیا، این آقا اومد پاس کرد، 63 میلیارد بهش وام دادیم. اینجوری میشه، همین مثل گوله برق گنده میشه، گنده میشه. معوقات بانکی کشورمون دو سال پیش 110 هزار میلیارد تومان بود. اگه به کل زوجای جوان نفری 50 میلیون، یعنی به هر زوج 100 میلیون وام بدن، میشه 60 هزار میلیارد تومان. ما عدد دستش به همین سادگی جنه این فساد گرفته میشه. این وامای بالای 100 میلیون بزنیم بالا، این آخو 50 میلیارد وام گرفته، سال بعد شده 55 میلیارد، معلومه این موقعاته، آی بگیریدش. قشنگ میری میشین خبرنگارا میرن میشن خبرنگارا اقتصادی سورت میکنن، خب وامای بالای 100 میلیارد رو بده، بده وامای بالای 50 میلیارد، هی محدودیت سرچ بذاری ها، 50 میلیارد باشه، بانک ملی باشه، خرم‌آباد باشه، بده ببینم کیا وام گرفتن. به همین سادگی در دست، مگه دزدی کرده وام گرفته؟ دوستش وام بگیره، آزاده، حلاله. دوستش وام بگیره بره خونه بخره، به تو چه؟ دوستش وام بگیره بره کارخونه بخره، به کسی چه؟ چطوری وقتی پورشه میخره با 5 میلیارد میاد تو خیابون پوز بده ایرادی نداره؟ وام بگیره ایراد داره؟ مردم عادی فهمن؟ نه، نمیخواد بسترهای فساد بسته شه. به این نماینده رأی بده، این قانون رو تصویب کنه. کاری داشت؟ این دفعه ما میبینی چیکار باید بکنیم؟ این دفعه میگیم آقا ما کاری نداریم نماینده، این قانون هست یا نه؟ ما به شرطی به کسی رأی میدیم که اینا رو بره انجام بده، یعنی از قبل خودش اموالش رو اعلام کنه تو سایتش، درست شد؟ خودش شرف و ناموسش رو، زنش و دخترش رو بذاره وسط که اگه رفتم مجلس قول میدم آرامو شفاف کنم. الان میدونی که 100 تا نماینده مجلس ما 100 تا خودجوش دارن آرایشون اعلام میکنن، دمشون گرم، بدون که قانون باشه به مجلس میگن رأی ما رو پخش کن، بگو به چی رأی دادی آریا، اینجوری بیاید وسط، اینجوری مطالبه کنید مردم، ببینم چی میخواد دیگه فساد کن. راه فساد اصلا دوتر بخواد دزدی کنه نمیتونه، بخواد رشوه بگیره نمیتونه، دوست داره رشوه بگیره نمیتونه. میشه کشور خارجی، من گفتم چین، بهش گفتم مردم شما پول بدشون میاد، گفت نه کیا پول بدش میاد، گفتم پس چرا انقدر فساد تو در بین شما کمه؟ گفت هزینه داره آقا، هزینه داره، پدرمون رو در میارم بگیرم. اینجا هزینه بگید نداره، تازه سنه چند وقتی دارم بگیر بگیر افته. الان یه کاری کردن سر قوه قضاییه داره اینا رو میگیره، باور کن عرض 4200 میخوان به هم دیگه بدن، میرن تو محضر ثبت میکنن، میگه بیا اینجا من 4200 به تو انقدر عرض دولتی دادم، ثبت محضر میگه بعدا قوه قضاییه نگیره ازش، خوب شده. یعنی از اون ور بگیر بگیر محکم، از این ور قوانین جوندار که تولید مفسد نکنه. مشکل قوه قضاییه بدبخت میدونی چیه؟ میگه من چند تا مفسد دیگه بگیرم، شما دستگاهی که داره مفسد تولید میکنه رو جلوشو بگیر، اونجایی که هی داره فساد تولید میکنه رو جلوشو بگیر. بابا من تا کی با سطحه آب خالی کنم؟ قایق سوراخشو به من لامصبو، من 100 تارم اعدام کنم 200 تا دیگه تولید میشه. اینا مشکلات کشور ماست و به همین سادگی که گفتم قابل حله، به همین سادگی. منتها مردم اینا رو باید مطالبه کنن. چیا مطالبه میکنن؟ بحث طایفه ای، ترک و فارس، عرب عجم، آقا دختره رو سرش سر چوب کرده اونو بریم، آقا بریم ورزشگاه نریم ورزشگاه. مسئله چندم مردم در گشنگی میمیرن، اون مسئله چندم مردمه، تو که بعد اولویت ها رو تشخیص ندی. راهش هم یاد گرفتن این خط، این نشون، اگه دم انتخابات باز از این کارو نکردن، دم انتخابات اگه بحث فیلترینگ رو ننداختن، دم انتخابات اگه بحث حجاب دوباره رو ننداختن، من اسمم عوض میکنم. ببینید دیگه تو راشو پیدا کردن. بابا به خدا پینوکیوم بعد 80 قسمت آدم شد، چوب بود بالاخره دست و پا در بود آدم شد، شو گفت دویدن. تا کی قرار از گربه نره رو با مکار ما گول بخوریم؟ حداقل پینوکیو باشیم بعد 80 قسمت یه تغییری بکنیم. مارگزیده میگه از ریسمان سیاسفید میترسه، یعنی تجربه شده براش. یا عاقل از یه سوراخ دوبار گزیده نمیدونه چند بار باید کلو سرمون بره. اینا تولید فساد داره. قانون ماده 100 تولید فساد میکنه، میگه برو اضافه تر بساز، برو جریمه شو پرداخت. خب اگر میشه ساخت این جریمه مسخره بازی هست، اصلا بگید هر کی هر چقدر دلش بخواد میتونه بسازه. اگر نمیشه ساخت این جریمه رو جمعش کن. این تولید فساد داره میکنه. دختر نعمت‌زاده با همین قانون رفت ساخت. یه کمیسیون میذارن، شهرداریان پول لازمن دیگه همیشه. جز اینه میگن یه جریمه پرداخت کن. فقط تراکم میفروشن. اصلا ما میگه آقا سه طبقه، میگه یه طبقه دیگه بساز جریمهشو میدی. میصرفه داداش، میصرفه، حساب کردیم انقدر جریمه میدی، انقدر متراش خونه میذار، انقدر میصرفه بر. کدوم اینایی که گفتم به ترامپ رای داشت؟ ربط داشت؟ هیچ کدوم. هیچ کدوم. اما چرا یه عده‌ای دارم میگم به ترامپ رای داره؟ میخوان گولت بزنن، حواستو یه جا دیگه پرت کنن که ازشون اینجور چیزا نخواد. میدونی چی میگن؟ اینا میگن از ما وام ازدواج 100 میلیونی نخواید. به ما چه برای شما؟ وزیر مسکن رسما ما گفت به ما چه، ما خونه بسازیم برای مردم. وا. وزیر مسکن خونه هست، ما کی باید بسازه؟ خیلی عجیبه، به قرآن همین چیزا توی مملکت میشنوه که اصلا نوبره. رومو نمیشه بر خارجی‌ها بگیم. میگم میگه از من نه خونه بخواه، نه ازدواج بخواه، نه شغل بخواه، پس ازت چی بخواه؟ هیچی، ردیف میکنم تو خیابون با دختره داشتی میچرخی گشته، شاد گیری بد نده. میگه خب بذار زن بگیرم، با زنم میرم میچرخم. میگه نه دیگه، اینا هزینه داره، سخت، کار سخت نخواهید از ما. ما ساعت 9 صبح بیدار میشیم تا 1 بعد از ظهر، اون لام سه بار سونا میریم میایم. اینا رو از ما نخواه، کار سخت نخواه، کار بدو بدو بخواد نخواه. چجوری بلد بودن 16% وام بدن به ایران خودرو سایپا، به شما وام بدن که بری بخری، انبارا پر شده بود. چجوری بلد نیستن وام خرید جهیزیه بدن به خانواده؟ الان هر کسی دختر شوهر بده تو این قیمتا یه با دوز زده به خونش. به خدا یخچال عادی ساده ایرانی چهار خورده ای. اون ساید بای سایده خارجی که هیچی نجومی شده، اصلا طرف میترسه شوهر بده دختره رو. میگه خورده دیگه صبر کنی، چهار تا خواستگار دیگه رد کن که خودمون دست و پامون رو جمع کنیم، چهار تا خواستگار دیگه رد میکنه میترشه. حالا به فکر صادرات ترشی باش. نه همین شده دیگه. پسرم جرئت نمیکنه، میگه با این قیمت خونه ها باید شاد برم، اما چهار تا تیکه هم باید بخرم برای حالا رسما مختلف شهر مختلف، میبرم چه زن بگیرم، ولش کن بازار آزاد میرم استفاده میکنم. یعنی دقیقاً برنامه‌ریزی کردن که ازدواج شکل نگیره. یعنی برنامه‌ریزی کن برای عدم ازدواج، همین کارو باید بکنی. دقیقاً همین کارو. یکی از این نماینده من یه توییت دادم گفتم از نماینده شهرتون بخواهید برود طرح شفافیت رای نمایندگان رو امضا کند. آقا ملت، یه توییت ملت زنگ می‌زدن به نمایندهشون برو امضا کن، برو امضا کن. یکی از نماینده با ما زنگ زد، با ما رفاقتم داره، زنگ زد گفت خدا بگم چی کارت نکنه، شماره موبایلم باید عوض کنم، پدر منو در آوردن انقدر زنگ زدن. 175 تاشون رفتن امضا کردن، 55 تاشون بهش رای دادن. چرا؟ چون رای مخفی بود دیگه. این جز نفاق چیه؟ تا موقعی که ساختارهای ما بستر نفاق فراهم کنه و بتونه کاری کنه که منافق توش بتونه جولون بده، همینه، همینه بلاغه. ما باید یه کاری کنیم قصر سلیمان شیشه ای جنان نتونن فیلم بازی کنن. ما گفتیم چی؟ به کسایی رای میدیم که این کارا رو انجام دادن. دم انتخابات هم قبلا هم سخنرانی کردم، شفافیت 5 ساله دارم سخنرانی میکنم، هست تو اینترنت دانلود کنید فیلمش رو ببینید کامل، 2 ساعت و نیم سخنرانی، تمام مجلس‌های مهم کشورهای دنیا رو نشون میدم، اصلا هم عالی عالی است. قولم بهتون میدم که این پاورپوینتش هم بدم بذارن روی کانال مؤسسه. وردت بدین مرمر دانشجو دونه دونه اینا رو بکشونید، این کاندیدا رو تو مجلس، تو دانشگاهتون مناظره بذارید در مورد شفافیت. متوجه برید اینجا پدرشون بعد در بیاد. یا سالمه رو سر ما جا داره، خدا پدرتو بیامرزه، بیا برو نمایندگی کن، مخلصتی، کلی نماینده سالم هم داری. اما همین یه کاری باید بکنی که دوتا پدر سوخته اون لا بکنی. الان یه نفر اینجا ببینی بکن، یه نفر اینجا دزدی کنه، خب ما نمیدونیم، نمیکیه، نفهمیم که، فکر میکنیم کی دزده؟ همه جز خودمون همه رو دزد میبینیم، جز اینه. اما وقتی شفاف بشه میگیم همه سالمن جز این یه نفر. وقتی ما بستر نفاق و قایم شدن فراهم میکنیم همینه. میگه کدوم نماینده بوده؟ الان یکی از نماینده من ترک کرد که آقایون از بعضیا آپارتمان گرفتن. یکی از آپارتماناشونو من ردشو زدم، طرف با 90 میلیون تومان تو سعادت آبادش آپارتمان داده. یکی از نماینده رو. هی تکذیب تایید تکذیب دایی خود نماینده دارن میگن. یکیشو من ردشو زدم در آوردم. خب بعد جالب حالا اینجاست. تو میگن آقا یکی از نماینده‌ها، شما ذهن سراغ کدوم نماینده میره؟ همه نماینده. این چقدر بده؟ اصلا شفافیت همه متهمی و همه مجرمی میاره. چیز غیر شفاف بودن. شفافیت این عالی. میگم چی گفتم؟ آقا وام که دارید میدید بذارید این تو این تو. میگه چی گناه کردیم اگه؟ این خرجی داره، همه اینا تو فایل اکسلشو داره. بذار بانک ملی بذاره، بانک ملت بذاره، خصوصی‌ها بذارن، عمومی‌ها بذارن، دولتی‌ها بذارن، چی‌ها. همه چرا آقای فلان اینقدر وام گرفت؟ گناه که نکرده که بابا خونه میخره وام میگیره. چرا غیر شفاف؟ این غیر شفاف یعنی من پول ارز 4200 کیا گرفتن درست حساب اینا رو یک جوری انتشار میدن که اصلا نتونی بفهمی چی به چیه. آقا سوال برای مردم، میگه آقای فلانی که وارد کننده میوه است، موز بزرگترین وارد کننده موز، چرا مثلا نسبت فامیلی داره با یکی از نزدیکترین مسئولین بالاترین مسئول کشور؟ چرا پدر دوماده مثلا یکی از مسئولین مهم کشوره؟ خب سوال بر مردم. اگه خب آقا اون میگه آقا اونم یه تجارتی داره، اسم الله از اول میذاشتید. وقتی قایم میکنید اون لامه ها در میره، مردم میگه لابد یه چیزی بوده. بده آقا با این روش دیگه کی میخواد دزدی کنه؟ هیچ کی نمیتونه. جلوی بسیار از مفاسدی بشه. نماینده قانونای خوب تصویب میکنن. نماینده قبل اینکه بیان یه دریوری رو بیارن به عنوان طرح، میرن روش کار میکنن، جلسه تخصصی میذارن، برای همین قانون درست حسابی میاد تو مملکت. این نیستش که هر روز الان نگاه کن چند بار وزارت صنعت معدن تجارت رو هی دارن وزارت بازرگانی از صنعت معدن جدا میکنن، هی میچسبونن، هی جدا میکنن، هی میچسبونن، هی جدا میکنن، هی... بالاخره یا اینا باید با هم بچسبن یا جداشن دیگه. برای چی؟ وقت واردات جدا میکنن که بتونن خوب واردات انجام بدن. متوجه شدید؟ به بهانه تولید هی با هم چیکار میکنن؟ ادغام میکنه. بابا یه بار این باید تکلیفش روشن شه دیگه. یه بار برای همیشه. کیه این طرحو داره میده؟ این باید معلوم شه. از این موارد فراوان داریم که بسترهای فساده. بانکا. یعنی اصلا بگذار تا بگریم چون عف در بهاران. که اینا چی کارا نکردن؟ یعنی اصلا بگی آقا حکومت تو این مملکت دسته کجاست چه جریان؟ میگم بانکا. خبرگزاری‌ها رو همه رو خریدن. عمده خبرگزاری‌ها رو خریدن. همه که یعنی تا جایی که تونستن. و از خبرنگار خبرگزاری اصولگرا بگی تا اصلاح طلب. اومده چیکار کرده؟ 800 میلیون تومان. ببین میگن فساد قانونی. من اصلا هشتگ زدم فساد قانونی وقتی توییت زدم. فساد قانونی اومده چیکار کرده؟ اومده 800 میلیون تومان قرارداد تبلیغات بسته با یه خبرگزاری. آقا ما رو گوشه سایتت یه پاپ یه چیزی اینجوری تکون بخوره، بانک ایکس تو کانال تلگرامی مثلا ماهی یه باری به اون تبلیغات 5 میلیون هم نمیارزه ماهی. با اون خبرگزاری که تو داری میگی و ما میدونیم آمارش چقدر بازدید داره و فلان، تو این 750 میلیون اضافه برای چی داری میدی؟ دهن خبرگزاری بسته است دیگه. بسته است دیگه، هیچی نخواهد گفت. خبرنگاراش هم بیرون بخوان حرف بزنن دهنشون رو میبنده، نسخهشون رو میفیچه، گوششون رو میگیرم یه ساکت شو، اینو مینازن بیرونا. الان خبر اومد خیلی از خبرنگارا از وزارت رفاه پست گرفتن. عجب. خبرنگار بچه پست بگیره از وزارت رفاه به عنوان هیئت مدیره شرکت پولساز زیر نظر وزارت رفاه. بله خب بالاخره حمایت کرده از آقای وزیر، توییت زده به نفعش، همه رو میخرن، تماس میگیرن باهات. همین چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن 25 میلیون بهت پول میدم یه دونه توییت بزن. برای یه دونه توییت 25 میلیون. گفت فقط یه دونه توییت، میگه من توییت میزنم چیز میشه دیگه، ترند میشه. 700 800 تا ریتوییت و مردم میان و فلان و مینویسن، ترند میشه. گفتم 25 میلیون بهت میدم فقط یه دونه توییت بزن. گفتم ذهی خیال باطل، ذهی خیال خام. شما فکر کنی میتونی منو بخری؟ بودم یک بار دیگه این پیشنهادو بدی، توییت میزنم که میگم فلان جا اومد به من همچین پیشنهادی داد. آقای مقصودی رو برنامه ثریا ما دو تا برنامه درست حسابی کلا تلویزیونمون داره دیگه، برنامه پایش و ثریا، بقیه شد فاتحه. خب برنامه‌ای که داره درد مردم، بشینید دو تا برنامه رو نگاه کنید، برید آرشیواشو در بیارید نگاه کنید. برنامه ثریا آقای مقصودی یه جا گفت مستاجره، همونجوری که من گفتم مستاجرم، از فلان وزارت خونه باش تماس گرفتن یه خونه بهت میدیم تو اکباتان. بعد این دیوونه است اینه ما دیگه، اومد تو برنامه علنی تلویزیونی بخش زندگی گفت یه وزارت خونه اومده به ما گفته جواب بگو. آقا همه غلاف کردن، این دیوونه است، به این نری پیشنهاد بدید. عمدین کارو کرد، عمدین کارو کرد بفهمونه جوونو نمیتونید بخرید. میبینید که جوونو سخت‌تر میشه خرید، چون آرمانگراه، چون هنو پاکه. برای چی انقدر تک میشه جوونی؟ بیانیه گام دوم 41 بار جوون داره توش، یه بار مذاکره، یه بار سلاح، همش جوونه. یه به جوونا اعتماد کن. بیایم آقا این دفعه بیاد واقعا، اگه شما چیزا، شما بزرگان انقلاب، خدا پدرتونو بیامرزه، چقدر شما خوبید، یه خورد استراحت کنید. جوونام بیان مثل دوی امدادی باشه دیگه. دوی امدادی بابا این دوید دیگه، بعد دوی امدادی این یارو بیلبیلکه رو میده به نفر بعدی، اون استوانه رو میگه حالا بقیش تو بودو. آقا آفرین، این اصلا اول تا آخر داره خودش میدوه، میگه بابا خسته شدیم، اصلا راضی به زحمت نیستیم. میگه بیا برو همه چوبو بهت میدم از خدات باشه، چوبه رو توی آستینت نمی کنم، برو فلان، برو کلاتو بنداز بالا. بابا دو امدادی کنید، یعنی بعد دو امدادی هم دیدی این نفر اول که میرسه به نفر دوم یه خورده با هم میدوئن که این استارتش به قول موتورش گرم شه. بعد ما هم نمیگیم همین الان یوهوی کل مملکت به دست جوونا، بیاید یه 20-80 رعایت کنید، مثلا 30-70 رعایت بکنید، یه 70% جوون بفرستید، یه 30% قدیمی و با تجربه های عزیز که واقعا از ته دل دارم میگم با تجربه، واقعا تجربه شون باید انتقال اونها تا از رفته تو مجلس، اصلا نمیدونه قانون اساسی چی، اصلا قوانین مجلس رو نمیدونه، یه عده باشن انتقال بدن. یه 4 سال انتقال دادی، دفعه بعد امسال 70-30 باشه، دوره بعد بشه 80-20، دوره بعد بشه چی 90-10، دوره بعدم خدا شکر شما برید با نواهاتون بازی کنید. نواهاتون بازی نمیکنید، نواهاتون بیکار شدن با ملت دارن بازی میکنن، پدر ملت رو در آوردن. واقعت همینه، ببین به همین سادگی. خب ما اصلا راضی نیستیم شما با این سن و سال انقدر زحمت بیفتی، ای بری بیای این طرف اون طرف. خب دست شما درد نکنه، ما نخواهیم انقدر خدمت کنی، باید کیو ببینیم؟ آقا نمیخوایم. این حرفا رو هم دارم میزنم، میگم من برای اینکه یه فداکاری کردم، مثلا به زحمت خودم چیکار کردم، اومدم دو سه ماه پیشش رو گم سخنرانی کردن، مثلا سخنرانی قرآن آوردم بالا دستم، به قرآن گفتم به همین قرآن پیغمبر قسم من تو انتخابات شرکت نخواهم کرد به عنوان کاندیدا. فکر نکنید هر بار برای خودم دارم بزنم، همین الان قسم میخورم. خیالتون تخت. گفتن آقا بیا نکن این کارو، چرا تو؟ گفتم نه، اگه من بیام تو انتخابات میگنی 10 سال سخنرانی کرد برای اینکه یه روز بیاد رای بیارم. خب آقا میخواستیم رای بیاریم یه شهر میرفتیم سخنرانی، شهر به شهر نمیچرخیدیم مثل مارکوپولو. درست شد. دو پیغمبرا هر موقع خواستن کاری بکنن گفتن ما اسالکم علیه من اج، ما پول نمیخوایم، خیال ملت راحت شه، پول نمیخواد، ما اسالکم علیه من پست، پست نمیخوام، پست مال خودتون، اما بیاید این کارا رو بکنید. من جوون 30 خورده‌ای ساله طمع قدرت رو کشیدم انداختم بیرون، توی 70 خورده‌ای ساله خجالت بکش، حیا کن دیگه، بسته دیگه، یه قولی بیا پایین دیگه، خدای بسته دیگه، خسته شدیم دیگه. من به خودم هم رحم نمی کنم، شما به شما رحم میکنم. این واقعیت هم که دیدی برای ترسیم کردم فساد چجوری شکل میگیره، برات قشنگ توضیح دادم چقدر راحت میشه جلوش گرفت، به سادگی با 4 تا قانون. آقا نشد اصلا، بسیار شدنیه. چرا؟ آمریکا کردن شده، چین انجام دادن شده، من اینا رفتم نشستم دونه دونه تحقیق، 10 روز چین من مطالعه فقط با اینا جلسه داشتم راجع به جلوگیری از فساد. قوانینی دارن به خدا قوانین امیرالمومنینه، یعنی من همیشه تو سرم گفت آشین چون خواستین که همین می چه ته آقا چرا میذارین تو کلت؟ آقای امیرالمومنین 1400 سال پیش اینا رو فرموده. مثلا ببین چه با حزب این اعضای حزب کمونیست چین جاها، ببین تو چین 1 میلیارد و 380 میلیون جمعیت داره، همون آخرش ماهایی 80 میلیون مردم حق رأی ندارن، فقط 80 میلیون حق رأی دارن، همون 80 میلیون که عضو حزب کمونیستن. میگه یا عضو حزب شو بره انتخابات کنن، بررسی میشه، هر ننقمری و قلی را نمیدن بررسی داره، از ته روستاهاشون نماینده داره، یعنی اون دهیار عضو حزب کمونیست تا رهبرشون شی جین پینگ، خب همه جا آدم دارن حزب کمونیست. بعد اینا قوانین دارن. ما که رفته بودیم، خب ما مهمون بودیم، ما رو می‌بردن رستوران خوباشون، حالا بمونه مردشو ببره اون که هیچی نمی‌تونه بخوره اونجا. خب آخرش مثلا میگشتن یه شهر رستوران اسلامی پیدا می‌کردن ما می‌بردن اونجا. بعد ما که می‌رفتیم اونجا، اونا خودشون خیلی غذای اسلامی دوست دارن، یعنی خود چینی‌ها میگن غذای مسلمان‌ها خیلی خوشمزه است و سالمه، یعنی قبول دارن، معترفن ببین. وقتی ما می‌رفتیم غذا بخوریم، یه میزای گردی دارن غذا رو که می‌چینن، ببین اصلا ما که توجیه نبودیم، میگه مثلا اولی غذای میارن تو می‌خوری، این مثلا ممکنه 10 بار غذا بیارن، یه میز میارن می‌چینن، اینا میچرخونی برمی‌داره اونوری میچرخه، دعوا میشه، این اینوری میچرخونه اونوری میچرخونه، میزه میچرخه با دست. بعد این که جمع میکنن، غذای دوم میاد، غذای سوم میاد، غذای چهارم میاد، یعنی غذا خوردن اینا 2 ساعت طول میکشه. آقای وزیر فرمود یه وعده میخورن، نه 3 وعده میخورن، هر وعده 2 ساعت پس سفرن. خب ما که اینجوری دیدیم والا، من نمیدونم کدوم چین رفته ایشون، خلاصه چینای ما بیاد بره. بعد محضر شما عرض بکنم که خیلی هم البته سبک غذا میخورن، و این نیست مثلا اگه آوردن کل دیسو بزنه، دیس دومی رم بزنه، چه 4 تا جعفری از این برمی‌داره، 2 تا حویج از این ور می‌داره، خیلی ملو و نرم، و اصلا مار می‌زدن می‌ترسیدن، گفت اینا ما رو نخورن. خب بعد آره اونا که می‌دونی که چینی ها میگن هر چیزی که پا داشته باشه جز میز رو می‌خوریم، و هر چیزی که بپره جز هواپیما رو می‌خوریم، همه چی می‌خورن، از ماها می‌ترسیدن اونا. گفتیم که آقا بیاید با هم غذا بخوریم، تو اون ور میز نشستی. گفت بنده گفتم شاید مثلا اینا می‌دونن بودایی ان چی ان، مثلا تاویستن، مثلا ما اینا رو شرعن مشکل داره، گفتم شاید دارن. گفت نه اینا نیست. گفتم ما حق نداریم دوره میزا بشه. گفتم چرا؟ گفت روزی که عضو حزب کمونیست شدیم، ما پذیرفتیم که در هیچ بخش وی آی پی هیچ رستورانی شرکت نکن. گفتم آقا جون الان ساعت 6 بعد از ظهر شده، تایم اداری تمومه، پاشو بیا مهمون ما. گفت ما تعهد، اولا که هنوز ساعت کاری منه به خاطر اینکه من مأمورم با شما باشم، دوما ما تعهد کردیم یا حزب کمونیست نشو برو اشغال کن، یا عضو حزب کمونیست شدی هیچ وقت حق نداری این کارو بکنی. امیرالمومنین برای فلان مسئولش نامه نوشت، شنیده ام رفته ای بر سر سفره اغنیا نشسته ای. اینجا بود من میزدم تو سرم. گفت آقا جان فرمود یه روزی میرسه کافرها در عمل به قرآن و فرمایشات ما اهل بیت از شما جلو میزنن، برای همین فساد شکل نمیگیره. اصلا حق نه دیده بشی اخراجی. میگه آقا خب خیلی سختگیرانه است. باشه عضو حزب کمونیست بگو نشو، نماینده مجلس نشو، وزیر نشو، رئیس جمهور نشو، مگه دعوتنامه رو فرستادیم؟ اینا قوانینی که جلو فساد. ببین این قوانینو بذاری اصلا به خیلی از آدم اصلا تمایل ندارن بیان مسئول بشن. به خدا طرف میگه من همین الان برم اموالم رو اعلام بکنم تو شهر دیگه نمیتونم بچرخم. خب بسم الله، نه خدا پدرت بیامرزه، چون تو پول داره اگه بیای مسئول بشی 100 برابر پول در میاری تو یه آدم عادی. قوانین فسادزایی که دیگه بهتون بگم حال کنید. ببین آقا مثلا الان تو مملکت ما میزان تولید وکیل محدوده. کانون وکلا توی شورای تعیین میکنن که چقدر وکیل باید هر سال اضافه بشه، در حالی که تو خیلی از کشور دنیا آزاده. خب با این باعث شده که هزینه وکالت تو ایران خیلی گرون بشه، و 90% پرونده‌ها که میره قوه قضاییه بدون وکیل میره، چون بدون وکیل میره فنی نوشته نشده، برای همین پرونده زیاد شده تو قوه قضاییه و قاضیای ما بدبخت شدن، و چون اینقدر پرونده رو سرشون ریخته نمیتونن فکر کنن و مجبور شدن بعدشون رشوه بگیرن. یعنی عامل فساد از اینجا شروع میشه. ما اینو باید ببینیم. میگیم آقا جون بیاید یه قانونی بذارید که وکلا، حالا این تعداد وکیلی که میخواد زیاد بشه چی؟ یه شورای تعیین میکنه. این شورا کیه؟ یکیشون خود کانون وکلاست. یه سوال، وکیلا دوست دارن وکیل زیاد شه؟ آره یا نه؟ نه دست زیاد میشه. شما الان برو کنار یه بقالی، یه بقالی دیگه بزن، شیشه تو میره پایین. میخوای به کار ما رو کساد کنی؟ پس اون میل نداره. نفر دوم اون شورا کیه؟ کمیسیون حقوق مجلس. خب کمیسیون حقوق مجلس که دوست داره، جسارتاً یه قانون خیلی خوشگل داریم که نماینده‌های مجلس ولو فقط یه لیسانسه، فقط یه لیسانس حقوق داشته باشن، بعد از پایان نمایندگیشون وکیل محسوب میشن. پس نماینده هم چون برای وکالت خودشه اونم میل بگید میمونه قوه قضاییه. قوه قضاییه میکن. یه قانون دیگه داریم، قاضی‌ها بعد از پایان خدمتشون چی میشن؟ او هم دوست نداره. حالا فهمید چرا اینجوریه؟ ببین خدا وکیلی چقدر فنی قانون رو نوشتن که فساد ادامه پیدا کنه. بعد حالا شما خودت پرونده داشته باشی، دوست داریم پرونده تو به کی بری بدی؟ به قاضی بازنشسته. میگی یک تجربهش، دو باریک الله آشناهاش، تعارف نداریم. قاضی نشه به کی؟ به نماینده. کل استانو میشناسه، روابط داره، پرونده های سنگین استانی میگیره که حق قبول وکالش 10% 1.5 میلیارده، 20% 3 میلیارده. میاد با یه وکیل تازه به قولی آشخور، با اون وکیل آشخور 5 میلیون میدیم که بود دوباره کارشو انجام بده. زنگ زدم به حاج آقا، زنگ زدم به استاندار، زنگ زدم به کی، زنگ زدم به اون بر حله، برو تو فقط کارا رو انجام بده، فساد فراهم میشه. اگه شفاف باشه همین داستانایی که اخیراً تو شهر خودتون اتفاق افتاد اتفاق نمیافتاد. وقتی تمام مزایده ها مناقصه ها بیاد رو اینترنت، این اتفاقات نمیفته. آقا این مناقصه به کی داد؟ مزایده به کی داد؟ شفافیت. آخرین جمله‌م یه فرمایش مولا امیرالمومنین: حق شما مردم بر من این است که تمام اسرار حکومتی را جز اسرار نظامی بر شما آشکار کنم. پدر شفافیت هستیه. آقا چقدر عجیبه، هر چی میگی میرسیم به امیرالمومنین، میبینی اصلا به قرآن قصد نداریم، ما هر چی میخوایم در مورد مدرن ترین ساختارهای حکومتی صحبت کنیم میرسیم به مولا علی. آدم دیوونه میشه از دست امیرالمومنین که کی بودی تو 5 سال بر هستی اومدی به عنوان یه حاکم، امامتتو که نفهمیدن، به عنوان یه حاکم اومدی 5 سال حکومت کردی، هنوز که هنوز دنیا شیرینی اون 5 سالو فراموش نکرد. میگه جز اسرار حکومتی، بله من نمیتونم بهتون بگم چند تا موشک داریم، به شما بگم دشمن نمیشنوی، و در تمام کارها شما را مشارکت دهم جز در امر دین. من از شما مشارکت نمیخوام که آقا هفت فردا نماز مغرب 3 رکعت بخویم یا 6 رکعت، نه، حکم دین مشخص، در همه کارا مردم مشارکت بده، مردم مشارکت بده، همه ناظر باشن، همه بیان سایت ها رو ببینن. اون موقع اگه فسادی هم اتفاق بیفته مردم نمیگن تقصیر حکومته، میگن تقصیر کیه؟ خودمونه، میخواست درست نظارت کنیم. این چقدر خوب میشه؟ نرفتیم سراغ اهل بیت. دلم نمیدین رو نگم. آقا امیرالمومنین امامتش به کنار، قبول. 5 سال یکی از حاکمای ایران بوده یا نبوده؟ بوده دیگه. یک سالی تا یه سالی 5 سال ایران یکی از استانهای امیرالمومنین بوده، علی ابن ابی طالب علیه السلام. درست شد؟ از کجا؟ از لیبی تا مرز هند 17 تا کشور اشتباه نکنم میشه تو حوزه حکومتش. بالاخره کسی برای خودش دیگه. میگه دیدیم کنار خیابان، کنار کوچه، یه بچه یتیمی رو دید، 4 دست و پا زد، گذاشتش رو دوشش و یبعبع له. این چی؟ شروع کرد براش بعبع کرد که این بچه دلش آروم شه. چقدر باید دنیا تشنه بشه که تا دوباره یه علی بیاد، که قراره مردم بفهمن یه علی همین الان حی و حاضره و 1180 سال غیبت کرده به خاطر که مردم قدر او رو نمیدونن. 11 تا علی فرستاد کشتن، یا آخرین ذخیره رو نگه داشته، میگه برید دوراتون رو بزنید، کثافت که دنیاتون رو گرفت دوباره بر میگردید در خونه من خدا. میگید اشتباه کردیم، غلط کردیم، بفرستش. میایید جمع میشید میگید عین الحسن و عین الحسین، عجب اشتباهی کردیم، دنبال حسن و حسین. میگه عین ابناء الحسین، صالحون بعد صالح و صادقون بعد صادق، همشون صالح بودن، همشون راستگو بودن، وعده های دروغ نمیدادن. عین السبیل بعد السبیل، عین الخیارات و بعد الخیارات، کدام اون راه ها، اون تابلوها، اون اصلا کلیت خیر. عین الشموس الطالعه، کجان خورشیدا، عین الاغمار المنیره، انجم الظاهره. و برسیم به این که عین المهدی. محمد منظور، اگر فکر کردید، فکر سوال هستان، فکر کن 15 میلیون حقوق میداشتی، یه خونه آنچنانی هم میداشتی، خب 15 میلیون حقوق داشت، زن و بچه و حالا اگه خانم هستی، شوهر تو، بچه‌ها تو، زندگی سالم یه شوهر و یا زن وفادار رو دیگه چی می‌خواستی از دنیا؟ میگه هیچ. فهمی چی شد؟ و نفهمیدیم که یتیمیم. فقط کافی بود آسایش دنیا دور ما رو بگیره. نمی‌فهمیم یتیمیم، امام زمان نداریم. با 15 میلیون تمام کارم. فهمی چی شد؟ با 15 میلیون کارم تمام. یه جاها این سختی ها بهت میفهمونه که ببین اوضاع درست نیست، زندگی درست نیست، بیچاره ای. بابا اینایی که شما میگید آه فضیلت برای امیرالمومنین تو جای پیغمبر خوابیدن ها، به خدا از نظر من فضیلت نیست. بگید چرا؟ من میگم شهید همت هم میخوابید. نمیخوابید؟ محسن حججی میگفتن بیار جای پیغمبر بخواب، نمیرفت بخوابه. حسین فهمیده نمیرفت بخوابه. ها ما اصلا نمیفهمیم امیرالمومنین کیه که بخوام یه فضیلت ازش بگیم. بله کنار کسایی که صبح تا شب در میرفتن از جنگا کسی بره جای امیرالمومنین بخوابه فضیلته، بر مقایسه با اونا، بر مقایسه با اونا کار محسن حججی هم فضیلته، کار ابراهیم همت هم فضیلته، کار عباس دوران هم فضیلته. درست شد؟ علی رو کی فهمید که بتونی یه فضیلت ازش بگه؟ فقط پیغمبر فهمید من تو رو میشناسم، کسی جز تو، کسی جز من تو رو نمیتونه بشناسه. چون نمیدونیم کیو از دست دادیم دنبال امام زمان نمیریم. ما ته فهممون از زندگی خوب همون 15 میلیون و خونه و ماشینه. یه زندگی تماما گوسفندی. گوسفند چی میخواد؟ یه صبح بلند شیم چرامونو کنیم بچریم، جفتگیری، جفتیابی، زاد و ولد، بعبخ، خدافظ. جز این میخواد؟ خب اینو بیار تو زندگی انسانی میشه همین. نون و آبش به راه باشه، علف تازه. 15 میلیون میخواد بره همین دیگه، میخواد خرج خورد و خوراکش کنه، خرج اشغالش کنه. چی میفهم؟ اصلا ما نمیدونیم چیو نداریم. نمیفهم بعد از زور چه اتفاقی میخواد بیفته که الان درک کنیم نداشتنشو. همونجوری که نمیفهمیم امیرالمومنین کی بوده. ته فضیلت بخوایم بگیم همینه. یا امیرالمومنین تو جنگا جونشو برای پیغمبر فدا کرد. مرد حسابی، فلان شهید جونشو برای امام خمینی که اصلا معصوم نبود فدا میکرد. میدونی وقتی خبر رسید قلب امام درد میکنه چند تا جوون رفتن جلو در بیمارستان وایسادن میگفتن قلب از سینما در بیار بذار تو سینه امام خمینی. ما چی فهمیدیم از امیرالمومنین؟ فقط باید ظهور شکل بگیره تا ما بفهمیم همه کیان. با ما اینا 1400 سال داریم تو سرمون برای مقابله با فساد رسیدیم صاف به همون چیزی که 1400 سال پیش امیرالمومنین گفت. همون کاری که امام حسین کرد. بعد این همه بالا پایین برجام فرجام چی چی چی، کل کار اقتصادی که ما کردیم با عراق بوده. چرا؟ چون اونجا تونستیم حضور نظامی داشته باشیم. چرا؟ چون حرم داشتیم می‌خواستیم دفاع کنیم. بازم امام حسین. مگه جز اهل بیت به کسی میرسی؟ به امام زمان، به روح رسول الله قسم، به تمام مقدسات قسم. برید فقط نوکری اهل بیت. اگه میخواید خیر دنیا و آخرت رو ببینید بچسبید به اهل بیت. آقا علمی بهش رسیدم، تجربی بهش رسیدم، هر کاری میکنم دوباره برمیگردم در خونه این بزرگواران. آبرو میخواید برید در خونهشون، دنیا میخواید برید در خونهشون، زندگی خوب میخواید برید در خونهشون، آخرت میخواید برید در خونهشون. نیست، نیست، جای دیگه پیدا نمیشه. وقت خودتو تلف نکن. هر کی هم با این خاندان در بیفته برمیفته. دختره توییت زده بود دیگه که تا سال دیگه محرم رو شماها نمیبینید، بعدش ما به قدرت میرسیم یه جاهای مشخصی براتون قرار میدیم، ببخشید زبونم لال، برید اونجا عزاداری کنید، عرعر کنید. همینجوری نوشته بود. خودش محرم امسالو ندید، گرفتنش، لو رفت. کیه؟ دستگیر شد. رضا خان موند، با امام حسین در افتاد، عزاداری عبدالله جمع کرد. یا داماد صدام حسین کامل واشتاد جلوی بین الحرمین جلو قبر امام حسین، خمپارا توپارو میزد به حرم، گفت انا الحسین و انت الحسین، اسمم حسین بود دیگه، گفت من حسینم تو هم حسینی، میزنم بگیر. آقا چند وقت نگذشت صدام به این بدبین شد، به داماد خودش که مذاکرات هسته‌ایشو انجام میداد. آخرین صحنه ای که این آدم دید کف پوتینه، نیروهای ویژه صدام بود، همچین زنده خرخرهشو بریدن که نگو. از تو زری عبدالله که انهو صدا میمد، من حسینم تو هم حسینی، این دفعه من میزنم تو بگیر. چی مون با امام حسین در افتاد؟ ایشکی اصلا آقا بمب اتم امام حسینه. اربعین ببین چیزی نجاتمون داده. دریابی دهله به تو قدیر، بعدش محرم، عشق کن به پیرن مشکی امام حسین، پرچمت باشه، با این مشکی بیا بیرون، اصلا بابا برای محسنه شهر باید بریزه به همجره، تک تک در خونه باید پرچم مشکی باشه. بابا بیاید نظر کنید، آقا پیشنهاد میدم بیاید نظر کنید، توی کوچه های میلا رو جوش بدید، برید از صابخونه اجازه بگیرید، بگید آقا ما اینجا براتون نصب میکنیم، این پرچم هم هدیه میدیم بهت، هر سال خودت بزن بردار، نه برات نگه میداریم، هر سال میایم میزنیم برمیداریم. شهر روز بریزید به هم، تو قدیر تو جشن بریزید به هم، تو عاشورا تو عزای عبدالله بریزید به هم، یه کاری کنید، یه نفر بگید اینجا چه خبر شده، بدونید یا پیامبر راست گفته است یا راست نگفته از زبانم لال. دست رو برد بالا فرمود ون سر من نصره، یاری کن هر کی چی؟ علی رو یاری میکن، امیرالمومنین رو یاری کنید، اگر یاری نشدید پیامبر زبانم لال راست نگفته. میگه میشه راست نگفته باشه؟ 5 سال زمین و زمان یکی کردن منو ممنون سخنرانی کنم، نامه به این با تمام مسئولین جلسه گذاشتن، کلیپای برداشت، کلیپای من تقطی کرده بودن، رایفی پور گفته تو ایران اسرائیل به ذات فقیه حاکمه، رایفی پور گفته نمیدونم برید سروش سخنرانی سروش رو گوش کنی. رفتم دانشگاه شهید رجایی گفتم من دارم برای امیرالمومنین کار میکنم، اون موقع گفتم با الان بالای 300 400 نفر تو مؤسسه‌مون چیه شدن، الان این عدد بالای 600. خب گفتم دارم برای تصور من دارم برای امیرالمومنین کار میکنم، پیامبر فرموده من سر من نصره، میتونید جلو سخنرانیامو بگیرید، نامردید نمیتونید. اومدم پایین که این بچه گفت بابا کوری نخون، اینقدر اینا عزت نکن. گفتم یا رسول الله راست داره میگه یا اینا دیگه که رسول الله راست میگه. یک قرون خرج امیرالمومنین بکنید تو قدیر، وایسید 100 برابرش رو بگیرید، 1000 تومان خرج کنید دقیقاً منتظر 100,000 تومان باشید، 1,000,000 خرج کنید منتظر 100,000,000 باشید، وایسید امتحان کنید. اما خرج امیرالمومنین کنید، خرج علی و اولادش بکنید. این داشته ماست. سرتون درد آوردم ببخشید. چه دعایی کنم بهتر از این که خدا پنجره باز اتاقت باشه، تعجیل در فرج امام زمان انشاءالله، خداوند تو ایام عمر خودمون ظهور آقا رو برسونه، به چشم سرمون جمال فرزند علی ابن ابی طالب رو ببینیم. صلواتی نازفرمایید.